سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
تشکر می‌کنم از آقای ربیعی قاری محترم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان، بزرگواران، پژوهشگران و محققان که قبول زحمت کردن در این مجلس حضور پیدا کردن. همینطور تشکر ویژه میکنم از خانم دکتر بهشتی، زحمت کشیدن، مسافت طولانی رو طی کردن، قبول کردن در این جلسه علمی حضور پیدا کنن. قبل از اینکه خانم دکتر بخوان صحبت کنن، برای اکثر دوستان قطعا آشنایی کامل با مجموعه پژوهشکده مدیریت اطلاعات دارن، مجموعه‌ای که اندک زمانی تبدیل به پژوهشکده شده و تا سال قبل مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی بودش. این مجموعه از همون ابتدای امر سازماندهی اطلاعات و مدیریت اطلاعات و بعد از اون بازیابی اطلاعات در حوزه علوم اسلامی رو جزء محورها و مأموریت‌های اصلی خودش قرار داد و سعی کرد در همون ابتدا این نظام اطلاعاتی رو برای مدیریتش توسط سامانه‌های الکترونیکی تولید بکنه و تمام این تولیدات رو توسط مجموعه مهندسین داخلی خودش تونست انجام بده و نسخه‌های مختلفی رو تولید بکنه و وارد جامعه بکنه. تمام این تولیداتش بر پایه اصطلاحنامه بود، یکی از مباحث روز اون زمان خودش بوده که اطلاعات بتونه به نحو احسن مدیریت، دسته‌بندی و برای بازیابی استفاده بکنه، که توی این اصطلاحنامه یک سری روابط سلسله مراتبی، روابط همعرضی و وابسته وجود داشت و حالا یک سری لحاظهایی هم برای این روابط بعضی موقع در نظر گرفته میشد. این مجموعه پژوهشکده مدیریت اطلاعات بعد از اینکه این اصطلاحنامه رو به سرانجام خوبی رسوند و با تبدیل شدن به پژوهشکده مدیریت اطلاعات، روند پژوهشی خودش رو سعی کرد بیشتر بکنه و ارتباط و تعامل مختلفی رو با مراکز و پژوهشکده های خارج از مجموعه بگیره و یه تعامل سازنده با حوزه و دانشگاه رو بتونه برقرار بکنه. به خاطر همین به سمت هستانشناسی حرکت کرد. اینکه حالا هستانشناسی چی هست و چه کاربردی میتونه باید داشته باشه، ما تا الان نشست ها و کارگاه های مختلفی تو این زمینه برگزار کردیم، تقریبا نزدیک 5 نشست و کارگاه ما تو این زمینه برگزار کردیم که آخرین کارگاهی که برگزار شد توسط دکتر مازیار امیر حسینی بود در زمینه مهندسی مجدد اصطلاحنامه های علوم اسلامی به منظور شکلگیری هستی شناسی اسلامی. من فقط یک کلیتی رو میگم از این که برای بعضی از دوستان که حالا اینجا حضور دارن، خود هستی شناسی در واقع میشه گفت یک برگرفته از فلسفه هستش و تعریفی که به صورت خیلی کلی من بخوام بگم، چون تعریف مختلفی بیان شده، خانم دکتر توی مقالهشون آوردن، مثلا گارنیو 5 تعریف رو برای هستی شناسی در نظر گرفته، یا سوا یا سورگل تو زمینه آیکم تعریفی رو دارن برای هستی شناسی. اما فقط کلیتش رو مطرح بکنم این که تو هستی شناسی بحث روی شناخت واقعیات و روابط حاکم بر اون واقعیته در دنیای واقعی. این توی فلسفه خب نگاه خیلی کلی به این قضیه داره. نکته اینجاست که چون خود هستی شناسی و کلن دنیای فناوری اطلاعات روی این محور میچرخه که ما اطلاعات رو بر چه اساسی مدیریت بکنیم، سازماندهی و دسته‌بندی بکنیم و بر اساس اون بتونیم بازیابی بهینه برای کاربرانمون داشته باشیم. چون ما اگر اطلاعات رو به هر شکلی که دسته‌بندی بکنیم اما بازیابی خوبی برای اون نداشته باشیم، قطعاً شاید اون دسته‌بندی ما زیر سوال بره. خب یکی از اهداف و مأموریت‌های پژوهشکده مدیریت اطلاعات تا الان سازماندهی اطلاعات بر پایه اصطلاحنامه بود، اما چون مأموریت و میشه گفت اون رسالت خود هستی شناسیان این سازماندهی و نظم‌دهی به اطلاعات هست، پژوهشکده مدیریت اطلاعات نگاه خاصی رو روی این قضیه باز کرده و رفته به این سمت که با هستی شناسی آشنا بشه از نظر تئوری و بعد بتونه اونو پیاده سازی بکنه. به خاطر همین خود این چون قضیه مدیریت دانش هم تو خودش داره به قول معروف هستی شناسی و نکات مهمی رو میتونیم توی این جلسات مطرح بکنیم. هدف از من فقط چون هستی شناسی رو میخواییم در حوزه آیتی و در واقع دنیای امروزی در حوزه فناوری پیاده بکنیم، کنسرسیوم وب جهانی WTC یک تعریفی رو نسبت به هستی شناسی ارائه میکنه. میگه هستی شناسی واژه‌ای است برگرفته از فلسفه و به علم توصیف انواع پدیده‌های موجود در جهان و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره داره. نکته‌ای که من باید اینجا بگم اینه که ما می‌خوایم بدونیم که توی جلسات و کارگاه‌های مثل این آیا ما می‌تونیم اصطلاح‌نامه‌ای که خودش دارای روابط هست و خودش هم برای سازماندهی اطلاعات به کار میره رو تبدیل به هستی شناسی بکنیم که اونم در واقع میشه گفت مأموریت اصلیش همین سازماندهی مدیریت و بازاریابی اطلاعات اگر در نظر بگیریم در دنیای فناوری اطلاعات میتونیم بهش برسیم یا نه؟ آیا ما میتونیم اصطلاحنامه‌ای که این ساختار داره تبدیل به هستی شناسی بکنیم؟ اگر لازمه که این تبدیل انجام بشه ما میتونیم مستلزم چه بسترسازی هایی هم از نظر فکری و هم از نظر فنی هست؟ آیا نمونه‌ای تا الان برای این پیاده شده؟ نمونه‌ای که ما بتونیم بگیم در حوزه‌های مختلف از جمله فیزیک، شیمی و حوزه‌های دیگه آیا این پیاده شده؟ اصطلاح‌نامه‌ای بوده که تبدیل به هستی شناسی شده؟ اگر بتونیم جواب این سوال رو بدیم خب قطعاً سوال‌های بعدی مطرح میشه که به قول معروف چه میزان از این آیا این روابط اصطلاح‌نامه در اونجا حاکم هست یا اونجا روابط مختص خودشو داره و سوالاتی از این قبیله که انشالله خانم دکتر بهشتی قراره در رابطه باشون صحبت کنن. من صحبت رو کوتاه میکنم، میخوام رشته کلام رو در اختیار خانم دکتر قرار بدم. خانم دکتر سرکار خانم دکتر ملوک سادات حسینی بهشتی دانش آموخته دکترای تخصصی زبان شناسی از دانشگاه تهران هستند. ایشون رساله ایشون در زمینه دکترای ساخت واژه اصطلاح شناسی و مهندسی دانش هست. ایشون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات یا همون ایرانداک خودمون هستند. در حال حاضر رئیس پژوهشکده مدیریت دانش ایران داکو نیز بر عهده دارند و به عنوان عضو هیئت تحریری فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات هم فعالیت میکنند. تو زمینه دانشگاهی هم ایشون تدریس هایی رو دارند، از جمله تدریس در زمینه مستندسازی اصطلاح نامه و نیز پردازش زبان طبیعی ایشون توی دانشگاه تدریس میکنن. کل فعالیت هایی که خانم دکتر بهشتی در حوزه پژوهش انجام میدن شامل مطالعه اصطلاح شناسی، مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و پردازش زبان طبیعی هستش. من از خانم دکتر خواهش میکنم که به اون معروف رشته کلام رو در دست بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی و برام جالبه که هیچ کدوم از اساتید خانم نیومدن. پس چرا منو دعوت کرد؟ تشریف دارن اصلا در این پژوهشکده خانم ها؟ کلن خب این اولین پیشنهاد من که انشالله از دانش اساتید حوزه که من خودم آشنایی دارم باشون و اساتیدی که در زمینه اصطلاح‌نامه و انتولوژی به خصوص فلسفه علم آشنایی دارن و تسلط دارن انشالله بتونه به عنوان حالا میتونی یه واحد جداگانه درست کنی بله استفاده بشه. الان الحمدلله خانوم ها هم در سطح حوزه و هم در دانشگاه پیشرفت‌های چشمگیری داشتن علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که خب در ارتباط با وظایفشون در خانواده هست پیشرفت‌های خوبی داشتن و اساتید خوبی ما در این زمینه داریم. خب این مقدمه بود چون برای خودم تعجب‌آور بود که هیچ کدوم از خانما نیستن. بله خدمت اساتید ارجمند عرض کنم که اولا میخواستم سوال کنم ببینم که همه همکارانی که اینجا تشریف دارن در ارتباط با اصطلاح نامه همکاری دارن یا نه. از اون لحاظ سوال کردم که ببینم که چه مقدار آشنایی با اصطلاحنامه وجود داره. خدمتتون عرض کنم معرفی شد کار و وظایف بنده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. با ایران داد اساتید آشنا هستند، ارتباط دارند، سال هاست که ما در ارتباط هستیم با پژوهشگاه و به خصوص جناب آقای یعقوب نجات و همکارانشون که اصطلاحنامه را شروع کردن. از ابتدای کار لطف کردن، تشریف آوردن با به اصطلاح همکارانشون و معتقد بودن که میشه یک نوع همکاری داشته باشیم. همونجا من خودم مخالفت کردم به خاطر اینکه خود اصطلاحنامه بر مبنای تخصص افرادی است که میتونن بیان و همکاری داشته باشن در هر رشته، اگر اخلاق در اخلاق، در فلسفه در فلسفه، و به ویژه دیدگاه حوزوی که در این زمینه وجود داره. یک مورد رو من خدمتتون عرض بکنم. در زمینه اصطلاحنامه حقوق ما کار کردیم و برای خود من تجربه جالبی بود که دیدگاه اساتید حقوق دانشگاه، دانشگاه تهران دیگه، کاملا یا بگیم که خیلی خیلی متفاوت بود از اساتید حوزوی ما و بالعکس. و اونجا یک چالشی ما داشتیم به خاطر اینکه بعضی از اساتید دانشگاهی نمیپذیرفتن اصطلاحاتی که در حقوق اسلامی هست و باید وارد اصطلاحنامه ما میشد. ما به طور جداگانه کار کرده بودیم و بالعکس دقت میفرمایید. حالا بیشتر متاسفانه دانشگاهیان هستن که چون هم تسلط به زبان دارن، انگلیسی، فارسی، انگلیسی و فرانسه رو باید حتما بدونن، و هم اینکه اکثرشون در خارج از کشور تحصیل کردن، یه مقدار برشون سخته. دقیقاً می‌فرمایید. تا اینکه یک همکاری پیدا کردیم که ایشون حوزه درس خونده بودن، حوزه مشهد، و بعد اومدن با ما همکاری کردن. الان دارن روی اصطلاحنامه حقوق کار می‌کنن. یکی از نقاطی است که ما میتونیم همکاری داشته باشیم با پژوهشگاه و میتونه تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق به اصطلاح متداول بین الملل به وجود بیاد و انشالله این رو ما بتونیم گسترش بدیم و تکمیل کنیم. خب آشنایی کامل دارین. این تعاریف رو من میگذرم. اولین، اگر تاریخچه اصطلاحنامه رو بخواییم ببینین، اولین روژه تزاروس هست که ایشون اومد مارک روژه واژگان یا گنج واژه رو که در اون واژه‌های انگلیسی به مجموعه ها و زیر مجموعه ها تقسیم می‌شد و مترادف ها و متضاد ها و روابط بین واژه ها رو مشخص کرد و نامش رو تزاروس گذاشت. در واقع تزاروس همون گنج واژه است. هدفش چی بود؟ کمک به خبرگان به منظور یافتن اصطلاحات دقیق برای بیان و افکار خود، نه فقط ذخیره و نمایی سازی مداره. حالا چون اینجا اسم خبرگان هم آورده شد، نمیدونم اساتید جلسات خبرگان قانون اساسی رو نمیدونم ملاحظه فرمودین، اخیراً مجدد بعد از 37-8 سال داره مجدد پخش میشه از شبکه مستند و همونجا این مسئله مشخص میشه. یعنی علمای تراز اول حوزوی اونجا جمع هستن و دقیقاً سر واژه ها، اصطلاحات و مفاهیم به سختی میتونن به توافق برسن. بعضی وقتا اگر ملاحظه کرده باشی مدت ها بحث میشه و بعد به توافق میرسن که این مفهوم و این اصطلاح درسته و باید در قانون آورده بشه. بنابراین حالا اساتیدی که الان دیگه همه مرجع هستن، دقیق میفرمایید، مثل جناب آقای مکارم بودن، جناب آقای بله آقای جناب آقای صافی بودن، آیت صافی و امثال هم، و تمامی علمای طراز اول هم بودن. خب از ابتدای مشکل رو ما داشتیم، فکر میکنم که بله در سال 1959 میاد اصطلاحات مفهوم امروزی در مرکز اطلاع رسانی مهندسی دوپون انتشار پیدا میکنه. پس از اون پیترسون میاد دستبندی میکنه واژه‌هایی رو که از نظر مفهوم به هم وابسته و پیوسته بودن، و مهمتر از همه این که ارجاعهایی رو برای استفاده در نمایسازی موضوعی ایجاد میکنه. امیدوارم که تمامی اساتید نمایسازی، روش‌های نمایسازی رو مسلماً تسلط دارن و میدونن که چه ارتباطاتی باید واژگان داشته باشه. در ایالات متحده ما داشتیم این به اصطلاح پیشرفت رو، تهیه نمایی موضوعی الفبایی بوده، بعد سرعنوان‌های موضوعی، نمایسازی همارا و بالاخره اصطلاحنامه شیمی که اطلاع دارین اولین اصطلاحنامه ها در علوم پایه و مهندسی شکل گرفت و بعد یونسکو اومد علوم انسانی رو مطرح کرد و روش کار کرد. و مهمتر از همه این که 1965 نخستین راهنما و دستورالعمل تهیه اصطلاحنامه توسط این شورا نوشته شد. و بعد ادامه کار که 1970 ملاحظه می‌فرمایند که اصطلاحنامه یک زبانه یونسکو شکل می‌گیره و مهمتر از اون 1974 نخستین استاندارد بین‌المللی تهیه اصطلاحنامه. خب استانداردها از اون سال تا الان خیلی تغییر کرده، خیلی پیشرفت کرده و من خواهش می‌کنم الان یادداشت بفرمایید که آخرین اصطلاحنامه‌ای که بر اساس اون ما اصطلاحنامه و آنتولوژی رو تدوین میکنیم، استاندارد 25964 هست. بخش اول در مورد اصطلاحنامه هاست، بخش دوم در ارتباط با آنتولوژی هست. بنابراین اگر ما بخوایم آنتولوژی رو تشکیل بدیم برای اصطلاحنامه علوم اسلامی، اولین کار چیه؟ شناخت اون استاندارد هست. خب متن انگلیسیش که روی وب هست، میتونن اساتید و مهندسین ما در اختیار بگذارن. متن فارسی رو، یعنی ما کل دو بخش رو، همکار من خانم دهسرایی که اینجا جاشون خیلی خالیه، متاسفانه کسالت داشتن نتونستیم خدمتشون باشیم، ایشون ترجمه کردن به زبان فارسی و ایران داک چاپ کردیم و میتونین شما تهیه بفرمایید، در اختیار همه اساتید قرار بدید. بله. باز یه سیر تحولی در بریتانیا هم داریم که اینجا ملاحظه میفرمایید که از رانگاناتان شروع میشه که آشنایی دارین مطمئنن. بعد نمایسازی هست که موضوعی کد هست و نظام پرسی هست که اون هم بیشتر مهندسی هست و در نهایت استاندارد بریتانیایی تهیه اصطلاحنامه. در زبان فارسی چطور؟ اگر ملاحظه بفرمایید 1150 نخستین متن ترجمه به فارسی درباره اصطلاحنامه، قواعد و قراردادها، همه اینها روی سایت ایران داک هست، میتونین شما دانلود کنین و استفاده کنین. توسط خانم گیتی هندسی افشار بود که ایشون همکار ما بودن، در گذشته بازنشسته شدن. 1154 ترجمه استاندارد بین‌الملل توسط پرویز مهاجر، همه اینا رو فکر کنم داشته باشیم. بله بله بله. اصطلاحنامه علم اطلاع رسانی و دکومنتاسیون که دکتر دانشی و عبدالحسین آذرنگ، ایشونو دعوت کردیم دکتر آذرنگ؟ هنوز نه. بله ایشون هم جز اساتید درجه یک که این رشته است و ترجمه اصطلاحنامه ها. یکی از مهمترین پایان نامه هایی که در اون دوران تدوین شد، پایان نامه خانم دکتر حریری هست که البته ایشون هم بازنشسته شدن ولی خب از اساتید هستن. دقیقاً ایشون اومدن نقش اصطلاحنامه در ذخیره و بازیابی اطلاعات رو مورد بررسی قرار دادن و مهمتر از همه این که 1365 راهنمایی تهیه و گسترش اصطلاحنامه یک زبانه نوشته دریک آستین و پیتر دیل اومد و توسط آقای دکتر هوری ترجمه شد. دکتر هوری رو همه آشنایی دارن، خدا رحمتشون کنه. از آخرین جلسه که ما در خدمتشون بودیم در خانه کتاب بود، قبل از فوتشون بود و در اوج بیماری. ایشون در اونجا اومدن و آنتولوژی رو به اصطلاح کاملا تشریح کردن، مفهومش رو گفتن و در کتاب ماه خانه کتاب این باز دوباره چاپ شده و شما میتونید برای آقایون ارسال بفرمایید. اونجا یک نکته بسیار جالبی رو گفتن، اگر باز دوباره این جایی یادداشت بشه، گفتن آنتولوژی که میخوایم بگیم، اختلافی که بین ما و علما هست، آنتولوژی که میگیم در واقع کاری که ما زبانشناسا، اطلاع رسانان و مهندسین انجام میدیم آنتوگرافی هست. یعنی چی؟ اساسی بهتر از من میدونن، یعنی نگاشت هستی هست. دقیق میفرمان اختلاف بین ما و علما چیه؟ علما میگن حالا من چون اخوی خودم فلسفه خونده، مدت ها با هم بحث میکردیم، ما نمیدونم آشنایی داریم با ایشون، بله، که هستی شناسی که میگیم هر آنچه که در هستی هست رو ذهن بشری و فکر بشری نمیتونه درک کنه، کما اینکه دانش بشری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و پدیده ها و مفاهیم جدید رو درک میکنه. بنابراین وقتی میگیم هستی شناسی یعنی کل آنچه که در هستی هست، اما وقتی میگیم آنتوگرافی یعنی نگاشت مفاهیمی که دانش بشری به آن دست یافته است. و من خواهش میکنم از این به بعد انشالله، حالا قرار جلسه بزرگتری باشه و به اصطلاح با اساتید مانند آقای دکتر خسروی و دکتر امیر حسینی، حالا که ما محروم شدیم از جناب آقای دکتر هردی و حضورشون، در اونجا بیاد و آنتوگرافی مطرح بشه. دقیق میفرمان آنتوگرافی، که انشالله این جا بیفته، یعنی نگاشت مفاهیم. در واقع هستی نگاری، دقیقاً معادلش رو گذاشتن هستی نگاری یا هستان نگاری، چون مهندسین نمیدونم چرا علاقه خاصی دارن میگن هستان نگاری، هستان شناسی و هستان نگاری. خب بگذاریم، سرعنوان های موضوعی پزشکی هست که شما اطلاع دارین توسط سرکار خانم رهادوست، که خب ایشون هم در خارج از کشور به سر مرن، اگر بتونن در اون جلسه شرکت کنن که خیلی خوبه. ایشون مش رو اومدن و ترجمه کردن، الان توسط خانم دکتر کازرانی داره روز آمد میشه. اصطلاحنامه‌ای که ما خودمون در ایران داک ترجمه یا تدوین کردیم، اینجا یک فهرستی من خدمتون دادم. اصطلاحنامه نما اولینش بود، مال یونسکو بود. ابتدایی که من اومدم ایرانداک، ریاست ایرانداک این رو به دست من سپردن. چرا؟ چون مجری این طرح متاسفانه، چون با اینکه زبانشناس بودن و دکترای زبانشناسی داشتن، عارضه قلبی باعث شد که نتونن ادامه بدن با ما و بنده و همکارانم این کار رو به عهده گرفتیم و تونستیم تا حدی به سرانجام برسونیم. الان روزآمد شده و قراره که روی سایت مجددا قرار بگیره. اصطلاحنامه فنی مهندسی علوم زمین، جامعه شناسی، فیزیک، اینها ترجمه هست. ارتقای بهداشت رو سرکار خانم دستری با کمک خانم رهادوست تدوین کردن. علوم زیستی تالیف، شیمی تالیف، مدیریت بحران تالیف و ریاضی هم تالیف. ریاضی رو چون میدونیم که درست در زمان تحریم ها بود و انجمن ریاضی آمریکا به ما ندادن و ما مجبور شدیم که خودمون بیان از اساتید انجمن ریاضی ایران استفاده کنیم و ریاضیات رو، اصطلاحنامه ریاضیات رو با کمک اساتید دانشگاه الزهرا تدوین کردیم. در این بین اصطلاحنامه کشاورزی هست، اگرووک، که ما با به اصطلاح قرارداد و تفاهم نامه‌ای که با اگروبوک بستیم تونستیم ترجمه کنیم و روزنامه‌سازیش هم به عهده ماست. این هم که خودتون بهتر از ما آشنایی دارید. بله. فلسفه اسلام و اصول فقه، اخلاق اسلام و علوم قرآن. در زمینه اخلاق ما الان میتونیم همکاری داشته باشیم. دقت بفرمایید، اساتید دانشگاه هستن، اساتید حوزوی هم هستن، ما میتونیم همکاری داشته باشیم و حقوق رو میتونیم با هم همکاری داشته باشیم و جامعه شناسی. این سه مورد رو ما میتونیم انشالله در آینده با کمک اساتید. خب اصطلاحنامه رضوی رو نمیدونم چقدر آشنایی دارین، اصطلاحنامه امام مؤسسه امام خمینی. خب تعاریف رو فکر کنم همه میدونن. بله تعاریف رو میدونن، از این ما بگذاریم. کاربردش ابزاری مهم برای جستجوی سریع در جریان اطلاعات هست، به خصوص اطلاعات الکترونیک. خب الان در این مرحله روزآمدسازی اصطلاحنامه مطرح هست. دقت بفرمایید، روزآمدسازی اصطلاحنامه مطرحه که هم در مرکز همین پژوهشگاهی که شما تشریف دارین، که خب کار بسیار سنگینه و تعداد واژه‌ها بسیار زیاد، روزآمدسازی باید انجام بشه. در مرکزی مثل مرکز ایران داک، علوم پایه و علوم پزشکی داره الان روزآمدسازی انجام میشه. چجوری روزآمدسازی رو انجام میدیم؟ از اساتید به من کمک کنن. روزآمدسازی رو به چه شکل ما میایم و انجام میدیم؟ بله. خب این یه مقدار کند میکنه کار ما. برای اینکه تسریع کنیم در این کار، ریاست وقت پژوهشگاه به ما پیشنهاد کردن که ما بیایم از تمامی اصطلاحات و کلید واژه هایی که کاربران پایگاه گنج ما استفاده میکنن و ثبت میشه اینا، بیایم استفاده کنیم. دقیق میفرمان، یعنی تمامی کلید واژه‌های پیشنهادی کاربران ما میاد وارد سیستم میشه و تمامی اینا میاد وارد اصطلاحنامه میشه. الان خب اینجا هم همه چی الکترونیکیه دیگه، شما جلوتر از ماین. بعد بنابراین کاری که ما میکنیم یکیش این هست که ما بیاییم و از کلید واژه‌هایی که کاربران استفاده میکنن و پیشنهاد میدن. نسل جدید ما برخلاف حالا اونچه که در تبلیغات گفته میشه، از خیلی جهات اطلاعاتشون بیشتره، بروزتره. معلوم دارم از نسل جدید که اینجا نشستم دارم تعریف میکنم، به خاطر اینکه با رشته های جدید آشنایی پیدا کردن، با اطلاعات جدید، با پژوهش های جدید. ما این رو باید بپذیریم. یعنی من خودم به عنوان یک مادر اینو میپذیرم که بچه های خودم از خیلی جهات از لحاظ پژوهشی و جستجوی اطلاعات خیلی واردتر از من هستن و خیلی چیزها رو دیدن که من ندیدم. دانشجوی من عملاً، چون من دانشگاه تهران تدریس میکنم، دانشجوی من عملاً جلوتر از منه. همونجا سر کلاس میزنه سری میگه این کلید واژه اینطور یا این پژوهش اینطور. از این تکنولوژی ما باید استفاده خوب بکنیم، از این فناوری. حالا الحمدلله رهبری هم فرمودن اخیراً که از این تکنولوژی، حتی از شبکه‌های اجتماعی. الان ما شبکه اجتماعی اومدیم برای مدیریت دانش، که این کارم شما میتونین در حوزه هم این کارو میشه کرد. اومدیم یه کانالی زدن، همه اساتید و دانشجویانی که در این زمینه دارن کار میکنن تبادل نظر میکنن. یعنی همچین هم نیست که شبکه اجتماعی مثلا فقط برای گپ و گفتگو باشه. قشنگ مطالعه میکنن، اطلاعات میدن، بحث میشه توی اون گروه بحث. دقت میفهمون. البته من یه گروه دیگه هم به اصطلاح عضو هستم، گروه زبان شناسی، که باز اساتید هستن، دانشجویان هستن، بحث میشه، حتی سر واژه ها بحث میشه. دقت میفرمون. و میشه اینطور از فناوری اطلاعات استفاده بهینه کرد. خب تفاوت اصطلاح ما با سرعنوان‌های موضوعی رو که اساتید بهتر از من میدونن، به اصطلاح اصطلاحنامه فهرست سلسله مراتبی داره، سرعنوان‌ها نداره چنین فهرستی. نوع بستگی‌ها با کاربرد اصطلاح وابسته نشون داده میشه، اصطلاح اخص اعم، ولی در سرعنوان‌ها فقط سیالسو داریم. ارجای خاص به عام هست اصطلاحنامه داره و در سرعنوان‌ها به ندرت، در نتیجه اصطلاحات اخص بیشتری داره و تخصصی تره. یعنی اگر که قرار روی موضوعی ما تکیه کنیم، این که اصطلاحنامه ها تخصصی تره. مهمتر از همه الان بحثی که در همین گروه شد، اصطلاحنامه گرایش بیشتری به زبان طبیعی داره. این خیلی مهمه. الان درسی که ما میدیم پردازش زبان طبیعی هست، NLP، پردازش زبان طبیعی. چرا؟ ما میگیم دیگه از اون محدودیتی که اصطلاحنامه داره در بیایم، بیایم به طرف آنتولوژی ها. آنتولوژی ها کاملا مبتنی بر زبان طبیعی هستن و این رو در دنیا تجربه کردن که صرف این که ما زبان مقید رو به کار ببریم کار ما رو راه نمی اندازه. بهتره که از زبان طبیعی استفاده بهینه بشه. خب نظام پس همارا داره اصطلاحنامه، سرعنوان‌ها نظام پیش همارا داره که مطلع هستیم شما. اون چه که مهمه در اصطلاحنامه انتخاب رایج ترین و صحیح ترین اصطلاحه. یعنی چی؟ اصطلاح مرجح رو شما بهتر از من میدونید. اصطلاح مرجح یعنی رایج ترین اصطلاح که مورد توافق علمای اون رشته است و این بسیار کار سختیه، مخصوصا در رشته هایی که شما مسلط هستین، یعنی فلسفه اسلامی که خدا میدونه چقدر تفاوت داره دیدگاه ها، و اخلاق همینطور. خدمتتون عرض کنم حتی حقوق هم ما این مشکل رو داشتیم، تفاوت دیدگاه هست اصلا راجب مفاهیم. بنابراین اینجا یک گوشه یادداشت بفرمایید که اصطلاح به اصطلاح هستان نگاری یا هستان شناسی ارتباط بین مفاهیم یک رشته تخصصی است. به همین راحتی در علوم و فناوری اطلاعات رو دارم میگم. بنابراین چی شد؟ ارتباط شبکه‌ای بین مفاهیم، بین مفاهیم و اصطلاحات یک رشته تخصصی. این خیلی مهمه. اگر این رو ما در نظر بگیریم، بعد میبینیم که شبکه مفهومی رو ما میتونیم برای هر رشته و حتی هر زیر رشته ترسیم کنیم. الان یکی از کارهایی که دانشجوهای ما میکنن در موضوعات مختلف میان شبکه های مفهومی و زیر رشته ها رو ترسیم میکنن که من در ادامه خدمتون عرض میکنم. در اصطلاحنامه از بین متشابهات و مترادفات رایج‌ترین و صحیح‌ترین اصطلاح انتخاب میشه و از اصطلاحات متشابه و مترادف به اصطلاحات گزیده شده ارجاع صورت میگیره. چون ما اینجا واژه گزینی داریم، با فرهنگستان هم همکاری داریم، با تمامی گروه های تخصصی فرهنگستان که مرتبط با علوم پایه هست ما ارتباط داریم. واژگانی که انتخاب میکنیم و گزینش میکنیم مجددا میره توی گروه های فرهنگستان. چرا حالا فرهنگستان؟ برخلاف اون صحبت هایی که گفته میشه کندن و نمیدونم از این روچیزا، چرا؟ چون بهترین و زبدترین اساتید اونجا میان و نظر میدن. یعنی ما دیگه بهتر از اونا پیدا نمی کنیم توی ایران. تمام تلاش اینه که بهترین ها اونجا باشن. دقیق میفرمایید که فکر کنم شما هم ارتباط داریم. خب انواع اصطلاحنامه علاوه زبانی داریم، علاوه کارکردی. خب ببینید، من فقط اینجا یک نکته رو اشاره میکنم. یکی از اشکال که امیدوارم برطرف شده باشه، من الان اطلاع ندارم، یکی از اشکالاتی که برای اصطلاح نامه‌های علوم اسلامی بود این بود که تک زبانه بود. من از تمامی اساتید و مهندسین خواهش میکنم اولین قدمی که برمیدارن در ارتباط با معادل گذاری واژگان و اصطلاحات اصطلاحنامه علوم اسلام باشه در همه رشته ها، چون اینجا مرکزی هست و پژوهشگاهی هست که در سطح بین الملل مطرحه و همه میتونن مراجعه کنن و استفاده کنن، چون یکی از مسائل مهمه. ببینین کاری که ما در ایران داد کردیم با تمامی کم بضاعتی که اون موقع داشتیم، علاوه بودجه، علاوه نیروی انسانی، تمام تلاشمون بود که اصطلاحنامه دو زبانه باشه حداقل. الان اصطلاحنامه اسفا شده 4 زبانه، علوم انسانیه دیگه، 4 زبانه. این که گفتم دکتر خسروی دعوت کردن به خاطر همین بود. الان شده 4 زبانه، یعنی چی؟ یعنی فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی. دقیقاً چنین مدلی رو، چنین الگویی رو ما باید برای مرکز علوم اسلامی داشته باشیم ان شاء الله. خب روابط هم که میدونی رابطه ترجیحی یا هم عرض هست که اطلاع دارین شما، این مسئله رو من ازش میگذرم. رابطه سلسله مراتبی هست، باز هر کدوم در ردیف الف بایی خودش قرار میگیره. سه نوع رابطه سلسله مراتبی داریم، این مهمه برای آنتولوژی. رابطه این واب اضافه است، رابطه جنس و نوع هست در آنتولوژی، رابطه میان یک جنس و انواع آن که مسلماً در اشتهای شما این مطرح هست، رابطه جزء و کل داریم که باز در رشته ها به اصطلاح مطرح هست. در واقع در این رابطه جزء قسمتی از کل هست. و رابطه مستاقی اینستنس میشه در آنتوگرافی، معادلش بخوایم میگذاریم چه اینستنس، درست میاد از مهندسین چی هستن؟ بله اینجا تشبیه. خب رابطه همبسته داریم، اسوشیتیو، که اتفاقا این یکی از مشکلات اصطلاحنامه هاست، چون تشخیص این که کدومش وابسته است کدومش نیست بسیار کار سنگینی هست. و زمان بر دقیق نفرمان، زمانی که از پرنده مثلا ما صحبت میکنیم در مورد اصطلاحنامه خودمون میگیم، اصطلاح پرواز هم به ذهن خطور میکنه. مطمئنن در اشتهای دیگه هم یک چنین به اصطلاح ارتباطاتی وجود داره. رابطه دو اصطلاح وابسته، رابطه دو طرفه و دو جانبه، که باز دوره این در هستان نگاری و آنتوگرافی مطرحه، این دو طرفه بودن رابطه معنایی. کسانی میتونن در آنتوگرافی و آنتولوژی کار بکنن که روی معنی شناسی کار کرده باشن، حالا از دیدگاه زبان شناسی خود من، منطق رو بدونن دقیقاً و روابط منطقی، چون خیلی مسئله مهمیه، و اصولاً به معنا اهمیت بدن، نه فقط واژه، فقط واژه نباشه و اصطلاحات. خب این رو من به عنوان نمونه آوردم خدمتون. این میتونه یک نمونه کوچکی، خواهش میکنم دوستان ملاحظه بفرمایید روی مانیتور، نمونه کوچکی از آنتوگرافیه، دقت بفرمایید. یعنی هر کدوم از این دایره ها یک مفهومه و ارتباطات معنایی که بین اینها برقرار میشه. بر اساس همین شما میتونین چیکار کنین؟ شبکه مفهومی رو ترسیم کنین برای هر یک از اصطلاحات. یه نمونه من خدمتتون بگم، کاری که در ایران داک انجام شد، گفتیم آقای دکتر حری استاد برجسته و زبده دانشگاه تهران، خب اومدیم یک شاخه کشیدیم آقای دکتر حری چه درس هایی رو تدریس کردن، شاخه بعدی ایشون چه دانشجویانی داشتن، شاخه بعدی چه کتاب های ایشون نوشتن، بعدی چه مقالاتی ایشون داشتن، این شبکه رو که به این شکلی که شما لازم فرمایید تشکیل دادیم، یه مرتبه دیدیم که خیلی جالبه دانشجوانشون هر کدوم در یک دانشگاهی استاد شدن، باز دوباره شبکه‌ای برای اون دانشجو دارن می‌فرمان. الان ما همین کار رو میتونیم در حوزه انجام بدیم. یعنی من خودم یکی از علاقمندان هستم که میگم که آقای آیت الله جوادی آملی خودشون استاد درجه یک، میدونن که همدوره شهید بهشتی بودن و خیلی مورد تایید. آقای آیت الله جوادی آملی شاگردانشون که استاد شدن، باز شاگردان این شاگردان و همینطور بیاین تا برسیم به الان. کل تاریخ شما میتونین این کارو بکنین. یعنی برای تاریخ نگاری حوزه شما میتونین از شبکه‌ها استفاده بکنین، شبکه‌های مفاهیم، و به عنوان یک نقشه مفهومی اصلا بدین به ماها که هیچ نوع اطلاعی از حوزه نداریم. میخواین شما تدریس کنین یا برنامه‌ریزی آموزشی داشته باشین در حوزه، همین رو میایین شبکه مفهومی رو ترسیم میکنین، چون در دنیا متداوله برای برنامه‌ریزی آموزشی میان از شبکه مفهومی استفاده میکنن. برای من نوعی که اومدم علاقمند هستم، میفرماییم که در حوزه این اساتید تدریس میکنن، این دروس تدریس میشه، حتی زمان و مکان و همه ایناش هم میتونیم بگیم. الان در دانشگاه‌های معتبر دنیا یک چنین وضعیتیه. یعنی وقتی نسل جدید، من مثلا این دوست حوصله نداره بره بگرده، خوب میزنه روی دانشگاه، هم خود دانشگاه میاد، اساتید میان، کلاس ها میاد و کاملا مشخص. الحمدلله من شنیدم که دانشگاه تهران داره همچین کارو میکنه. بله بفهم. میتونه سلسله مراتبی باشه و وابسته هاش هم میتونه ترسیم بشه. شما خیلی ساده است. بله، استاد بالاتر عام قرار میگیره، تمامی شاگردان زیر مجموعش. درست میگم استاد؟ مشکل داره؟
آقای رسته اجازه بدید پرسش پاسخ انتهاست، خانم دکتر وقتش محدوده.
بله.
اجازه همین موردم نگه دارید، چون دوستانم یادداشت کردن. دستتون درد نکنه، چون قطعا موضوعاتی که روش بحث باید بشه اجازه بدید آخر سر رشته کلام.
البته من در محضر اساسی واقعا کم میارم. درست میفرمایید.
بله درست. حالا اجازه بدید خانم دکتر صحبتشون رو بکنن. بله
ما خوشحال میشیم که اساتید سوال ها رو مطرح کنن. بله خواهش میکنم. خب برای من استادین همگی. بله استادی رو فقط بخترم. چرا از زود گذاشت؟ خب پس ما بریم جلوتر. اینا رو که میدونیم میخواییم خارج پاورپوینت دوم. بله خوب دقت بفرمایید. خیلی عزم هم ملاحظه بفرمایید. کاری که ما کردیم در چند سال گذشته تبدیل اصطلاحنامه‌های فارسی به آنتولوژی بوده. برای اینکه بتونیم این آنتولوژی یا آنتوگرافی رو در وب معنایی استفاده کنیم، یعنی نه فقط روی وب جهانی که الان هست اینترنت، بلکه روی وب معنایی که در آینده سمانتیک وب داره و تدوین میشه و ما باید که اونجا مجهز باشیم. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا چرا ما می‌تونیم تزاروس‌ها رو به آنتولوژی تبدیل کنیم؟ این منبع که اینجا آوردم شما می‌تونید تهیه بفرمایید، داکونتا و مقالاتش رو استفاده بفرمایید. چون که این مثلث معنایی رو مشترک داره بین تزاروس و آنتولوژی. مثلث معنایی رو شما بهتر از من مطلع هستین. کانسپت هست یا مفهوم که در رأس قرار میگیره، ترم هست یا اصطلاح، و اینجا در واقع ریال ورلد ریفرنس یعنی چی؟ یعنی در واقع پدیده هایی که در جهان هستی وجود داره. به خاطر همین ما میتونیم این دوتا رو به هم تبدیل کنیم و اون رابطه سلسله مراتبی که فرمودن اینجا هم میتونه برقرار بشه. منتها یه تفاوتی داره دیگه، اینجا در انتولوژی تبدیل میشه به سمانتیک ریلیشن ها، تبدیل میشه به سب کلاس پارت آف، یعنی همون جز کل، اینجا سلسله مراتبی، دقیق میفرمایید، و همینطور میاد تا میرسه به پراپرتیز، یعنی هر ویژگی برای خودش میتونه یک رابطه داشته باشه. خب من برم به اصطلاح نامه هایی که ما تونستیم تبدیل کنیم و برای نمونه اولین بار شیمی، فیزیک، زیستشناسی، زمینشناسی و ریاضی بود. در واقع علوم پایه رو ما اومدیم که دو زبانه هم هست، اومدیم تبدیل کردیم. یعنی چی؟ یعنی از محیط اصطلاح نامه ترانسفر کردیم و ترانسفورم کردیم به انتولوژی و محیط پروتژه. پروتژه نرم افزاری است که در اونجا استفاده میشه. برای این کار ما اومدیم اصطلاح نامه ها رو به اصطلاح روزنامه سازی کردیم بر اساس استاندارد 25964، دقت میفرمایید. بعد یک سانسازی انجام دادیم. یعنی چی؟ یک مفهوم آیا در شیمی معادلش چیه، در ریاضی معادلش چیه، حالا اینجا در فلسفه معادلش چیه، در اخلاق ما چه مفهومی داریم، و به همین شکل اومدیم یک سانسازی کردیم. و بعد تفاوت ها رو و اشکالات رو برطرف کردیم، در واقع یک دست کردیم اصطلاحات رو. کلن انگلیسی رو برای شما فرستم. بله، قرار بوده که یه فارسی انگلیسی برای شما فرستم. بله بله، خواهش میکنم. خب اینجا نشون داده میشه که حتی اصطلاحات وابسته هم باید بیاد و یکسانسازی بشه. اون چه که مهمه اصطلاحاتی است که مرجح هستن، یعنی همطور که خدمتون گفتم بین علمای یک رشته اتفاق نظر باشه در مورد اون مفهوم و معادل فارسی که ما براش میگذاریم. این خیلی کار سختیه، واقعا یکی از سخت‌ترین کاراست. در نتیجه ما می‌بینیم در علوم اسلامی اکثرا اصطلاحات همون عربی گذاشته شده، رایج‌تر بوده. بله دقیقا، در حوزه اون رایج‌تر بوده. حالا اون اساتید دانشگاه معتقدن که ما این رو هم باید فارسی کنیم که واقعا بسیار کار سختیه. خب ارتباط بین مفاهیم و انواع آن، ارتباط شبکه‌ای بین مفاهیم میاد و شکل میگه. یکی از مهمترین مسائلی که حتما شما بهش برخوردین پولیسمی ها هستن، یعنی چی؟ چند معنایی ها. یکی از مشکلات ما هم در تدوین اصطلاحنامه، هم در روزنامه‌سازی، و متأسفانه هم در هستان‌نگاری اینه که چند معنایی ما داریم. یعنی شما می‌بینید یک واژه معادل های متفاوتی داره. حتما در علوم اسلامی هم یه همچین مشکلی رو ما باش مواجه هستیم. خب این روش رو من خدمت شما میخواستم عرض بکنم. مهمترین بخش برای ما این بخشه. یعنی چی؟ domain expert level، دقیقا اون چی که اینجا مطرح میشه، یعنی متخصصین رشته ها به نظر من نقطه قوت یک اصطلاحنامه یا هستان‌نگاری هست. هر قد سطح اطلاعات اونها، سطح معلومات اونها، سطح دانش اونها بالاتر باشه، اصطلاحنامه یا آنتولوژی هستان‌نگار که به عنوان ابزار سازماندهی دانش هست، این قوی تر خواهد بود و پایه قوی تری خواهد داشت. بنابراین یک تعاملی باید باشه بین متخصصین رشته و در واقع متن موضوعی ما زبان شناسان، مهندسین و اطلاع رسانان. یعنی بدون اینکه ما یک چنین شورایی داشته باشیم اصلا امکان پیشرفتی در این کار و تبدیلش به آنتولوژی اصلا وجود نداره. حتما ما باید شورایی کار کنیم. یک جایی ما میبینیم که مهندسینمون راهکارهای خوبی به ما ارائه میدن، یک جاهایی ما میبینیم که زبانشناس میاد و مشکل معنایی رو حل میکنه. دقت فرمایید. اما پایه و اساس بر اساس متخصص موضوعیه. خب مرحله بعد اینه که شما بیان کانسپچوال مدل تدوین کنین، یعنی برای هر رشته بیان و نقشه مفهومی اون رشته رو کاملا ترسیم بکنیم. یک زمانی بود که نقشه های بزرگ رو ما میزدیم به دیوار و قشنگ روی اون ترسیم میکردیم. یعنی همکار من آقای مهندس سرجدی قشنگ اینا رو چسبونده بودن به دیوار و هر مفهومی که اضافه میشد اونجا اضافه میکرد. یک زمانی 20 سال پیش. الان الحمدلله همه چی کامپیوتری شده و هیچ مشکل نیست. البته ما میتونیم نقشه های مفهومی رو چاپ بکنیم و به عنوان الگو بگذاریم برای خودمون استفاده کنیم. مرحله بعد چیه؟ اینجا دیگه میره وارد مهندسی میشه. Formalized models یعنی چی؟ یعنی الگوهایی باید تدوین بشه که این رو یادداشت بفرمایید ماشین خوان باشه. یعنی الگویی از این رابطه معنایی نوشته بشه که هم انسان بفهمه هم ماشین. و این بسیار کار مشکلیه. بر اساس منطق ما میایم، منطقی که به اصطلاح برای ماشین وجود داره، ما میایم این الگوها رو مینویسیم. در همین جاست که من میگم ارتباط موضوعی و مهندس ما باید تنگاتنگ باشه. یعنی اون این که برنامه نرم افزاری مینویسه و فردی که کاملا لازم معنایی رابطه معنایی مفاهیم رو درک کرده، این دوتا باید کنار هم بشینن و بگن که این الگویی که ما برای ماشین و برای کامپیوتر می‌نویسیم چی باید باشه که بلافاصله که ما یک واژه یا یک مفهوم رو به ماشین میدیم این بتونه ارتباطات معناییش رو کاملا استخراج کنه. و در مرحله نهایی پیاده سازی. ما الانه در مرحله پیاده سازی هستیم. یعنی چی؟ چون این خیلی هزینه بره، الحمدلله پژوهشگاه شما این مشکل رو نداره، درست میگم؟ وصل به کره دیگه. ما متاسفانه تو این وزارت علوم هم تو باید بودویم تو یک قرون دوزار به اون بده. نه فکر کنم اینجا الحمدلله وزش خوبه. خب میدونین چون قوانین متاسفانه خیلی دست و پا گیرن، مخصوصا وقتی بازرسی کل کشور بیاد دیگه، اون وقت دیگه واقعی یعنی همه مونو میبرن دیگه، از رئیس تا ماها رو همه رو. خب مراحلش رو ملازم فرمایی. این دیگه برای مهندسین که انشالله بتونن کمک کنن به متخصص موضوع ما. اول میاد معذرت میخوام، اول میاد واژگان، به اصطلاح فهرست واژگانی و واژه‌نامه‌ها تشکیل میشه. بعد تاکسونومی ها متفاوته، شما اطلاع دارین تاکسونومی ها همون حالت سلسله مراتبی رو دارن. تاکسونومی ها تشکیل میشه. اون چه که مهمه در مرحله 3، دقت بفرمایید، در مرحله 3 ایجاد ارتباطات دو جانبه، دو طرفه، این خیلی مسئله مهمیه. در ادامه کار شما میاین دیکشنری مفاهیم رو تشکیل میدین و همطور ادامه پیدا میکنه، دقت میفرمایید، تا به اینستنس ها و مصداق ها میرسین. طبقه یا کلاس هر کدوم از این مصداق‌ها رو مشخص می‌کنیم، دقت می‌فرمایید، و بالاخره به مرحله 9 که می‌رسیم میایم و به اصطلاح اکسیوم. شما چی مادر می‌ذارید؟ بله؟ بله، اصل بله. بدیهیات، بله؟ بله. که میاد و وارد چی میشه؟ به اصطلاح قواعد و قوانینی که ما به اصطلاح باید بنویسیم برای ماشین روشی که ما استفاده کردیم مت آنتولوژی هست، این پایین ملاحظه بفرمایید، از گومز پرز گرفتیم 2004 و مقالاتش که جدیدتره شما میتونید سرچ کنید خیلی راحت. الان الحمدلله شما مشکل نداره، ما آدمایی هستیم که از کتابخونه به کتابخونه میدویم تا یک کتاب پیدا کنیم. خب باز این مراحل داره توضیح میده اینجا، دقت بفرمایید. بنابراین یک دامین یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه مفاهیم یک رشته تخصصی. چیا رو در بر میگیره؟ کانسپت ها رو، دقت میفرمایید، مفاهیم، مصداق ها و روابط معنایی بین مفاهیم. در واقع ما میتونیم از تزاروس یا اصطلاحنامه کمک بگیریم و این روابط مفهومی رو ایجاد بکنیم. به صورت ماشینی ما میتونیم روابط سلسله معنی رو، حالا مهندسین ما یادداشت بفرمایید، به صورت ماشینی روابط سلسله مراتبی رو ما میتونیم تبدیل کنیم به آنتولوژی. یعنی چی؟ یعنی از محیط اصطلاحنامه بیاریم وارد پروتژه، که شما آشنایی داریم با این نرم افزار. پروتژه خوشبختانه هم مجانیه، هم دسترسی آزاد داره و هم با زبان فارسی منطبقه. این مهمتره، این نکته مهمتره، دقیق می‌فرمایید. و خیلی از دانشجوی ما اومدن و این کارو کردن. من ارجاع میدم به مقاله آقای دکتر احمدی، باز میتونید سرچ کنید پیدا کنید. دکتر احمدی اومده و اطلاع رسان هستا، ولی اومده روی علم سنجی اومده و این نقشه های مفهومی رو توی پروتژه ترسیم کرده. این رو به عنوان پایان‌نامه دکتریش ایشون ارائه داد و بسیار کار جالبی بود. اولین فرمول ملاحظه بفرمایید، X is narrower term of Y. خب این در پایین رو ندیگه، من باید بیشتر صحبت کنم تو بقیه، الان تمام میشه. باید در اصطلاحنامه یک همچین رابطه ای ما داریم. یعنی چی؟ بله، در آنتولوژی میشه سب کلاس آف، یعنی زیر کلاس اون طبقه خواهد بود. دقت بفرمایید. بله، پدر فرزندی که شما بهتره من. حالا ما اون موقع میگفتیم مادر فرزندی، چرا آقایون دیگه حاکم هم نمیشه کارش. خب حالا من یه نمونه خدمتتون میگم، چون گفتن تمام کنیم بحث رو. ملاحظه بفرمایید روی مانیتور، وقتی که میاد وارد محیط پروتژه میشه، شما میتونی یک همچین نقشه مفهومی رو از هر اصطلاحی، از هر اصطلاحی. الان ما مثلا اینجا برای خودمون داشتیم دیگه، زیست شناسی حشره بوده یا حشره شناسی، اومدیم تمامی اصطلاحات وابسته رو ترسیم کرده به طور اتومات و اینجا نشون داده. پشتوانه این چیه؟ همون اصطلاحنامه‌ای که به آنتولوژی تبدیل شده. یا اینجا دقت بفرمایید، زیست‌شیمی یا زیست‌شیمی گیاهی باز دوباره همین حالت رو داره، میاد تمامی روابط رو و مفاهیم رو مشخص میکنه. این رو من از فیزیک آوردم، الکترود، و باز این رو از زیست شناسی، ترکیبات طبیعی، ویتامین ها. خب دیگه داره خوبه اتمام میشه. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم دیکشنری مفاهیم رو تشکیل میدیم، توصیفگرها و غیر توصیفگرها رو مشخص میکنیم، اصطلاحات مرجح و غیر مرجح رو مشخص میکنیم، دقیق میفرمایید، و مخصوصا برای ما معادل گذاری فارسی خیلی مهمه که اینو باید کمک بگیریم از اساتید رشته، نمیتونیم خودمون انجام بدیم. یعنی من به عنوان زبان شناس به تنهایی نمیتونم معادل گذاری کنم، حتما باید اساتید رشته به من کمک بکنم. خب یه نکته مهم دیگه اینجا در پایان ما داریم، زبانی که استفاده میشه برای آنتوگرافی زبانهای مختلفی داریم. اینا میتونین باز یادداشت بفرمایید، کتاب آقای دکتر عباس آسوشه، ایشون استاد فناوری و علوم مهندسی دانشگاه تربیت مدرس هستن، خوشبختانه اومدن کتاب گومسترز رو ترجمه کردن، علاوه بر اون تمامی کارهای پژوهشی خودشون و دانشجویانشون رو اومدن به طور خلاصه تو این کتاب آوردن، یعنی کاملا عینی. اسم هستان نگاری، روش ها، اصول و روش ها. توی انتشارات تربیت مدرس شما میتونید به اصطلاح سرچ بفرمایید و بخرید، خیلی کتاب مفیدیه مخصوصا برای مهندسین ما. اون زبانی که میتونه قابل استفاده باشه برای ما OWL هست. یعنی چی؟ یعنی Web Ontology Language، زبان وب معنایی. ما داریم به طرف زبان وب معنایی میریم. اما روزآمدسازی، اصلاح، ویرایش، ببین این جمله آخر رو، Refining Ontology در واقع برای توسط چه کسانی انجام میشه؟ Domain Experts، یعنی اساتید رشته. اینم در یک محیطی که ملاحظه می‌فرمایید محیط پروتژه هست، به این شکل به ما نشون میده مثلا آمار زیر مجموعهش. باز حالا چون اینجا آنلاین نیست من نمیتونم خدمتتون اینو باز کنم، باز دوباره آمار رو باز میکنین، زیر مجموعهش میاد. مثلا فرض کنین که هر کدوم از این گره ها باز میکنین، زیر مجموعهش میاد. کجا میتونین ویرایش کنین؟ در اینجا، اینجا روابط میاد و ویرایش میشه و به مجموعه اضافه میشه. باز اینم یک بخشی از کار ماست. تجارت الکترونیک رو مثلا ملاحظه بفرمایید، هر کدوم اینا باز دوباره میاد و به اصطلاح زیر مجموعهش مشخص میشه. خب اینم دیگه اتفاقا من میخواستم روابط رو خدمتتون بگم که شما فرمایید زمان ندارید. یادداشت بفرمایید که سورگل که اینجا اسمش هم آورده شد توسط همکاران، سورگل در 2004 میاد روابط معنایی رو مشخص میکنه. اینجا ملاحظه بفرمایید عضوی از یک پدیده میاد مطرح میشه، دقیق میفرمایید عضوی از یک پدیده. در ریلیتد ترم ها شما میدونین تشابه دو پدیده. حالا ما در شیمی یا بهتر بگم در زیست شناسی داریم حتی محیطی که یک گیاه درش میاد و رشد میکنه اینجا مطرح میشه. در آنتولوژی ببینید چقدر ریزه مسائل معنایی توش مطرح میشه. حتی شما یک دارویی که دارین میاین و درمانش رو و پدیده‌ای که میتونه اینو درمان کنه، دارویی که میتونه درمان کنه یک بیماری رو میاین مطرح بکنه. همه اینا رو سرگل اومده ریز در آورده. برای کجا؟ برای اگروباک در آورده، ولی ما میتونیم در اصطلاحنامه‌های خودمون هم به کار ببریم. مثلا اینجا ببینید حتی میگه که پدیده ایکس، دقیق بفرمایید، ساخته شده از پدیده ایگرگ. یا مثلا پایین تر ملاحظه بفرم اومد فارسی شما الحمدلله، دقت بفرمایید اینجا اگه هول پارت ریلیشنشیپ باشه، یعنی جز کل، شما اینجا دارین لیپیدهای خون که تشکیل دهنده، یعنی اجزایی هستن که تشکیل دهنده خون هستن. خون میاد اینجا ام قرار میگیره، لیپیدها یا پروتئین ها یا سلول ها. خب میریم جلوتر، متریال رو میاد مطرح میکنه، جمز. میگیم نوشیدنی های کاکائویی از چه جنسی هست، یعنی چی درش به کار برده شده، پودر کاکائو. اینجا کامپوننت یعنی جزء، به اصطلاح عضوی از یک پدیده. مثلا ما خیش رو داریم، تیغه های خیش از اعضای اون هست. هسته رو داریم که راحتر ملموستری برای ما. کروموزوم یکی از اجزا و عناصرش هست. در اینجا میاد و مشخص میکنه اون پدیده که زیر مجموعه هست. مثلا آسیا، شرق آسیا، جزتره یعنی، بعد شرق آسیا، چین، باز دوباره برعکسش هم هست، یعنی ما میتونیم بگیم که چین بخشی از آسیا، شرق آسیا، شرق آسیا بخشی از. خب حتی پروسس ها یعنی فرایند های شیمیایی، فرایند های درمانی میاد و در آنتولوژی ها مطرح میشه. اینجا چرخه ATP که حالا مربوط به شیمی هست، فسفوریلدار شدن، جزی از ساب پروسس آن هست، یعنی زیر فرایند اونه. باز دوباره اینجا داریم عضو آفریقای فرانسوی زبان، بنین عضوی از اون هست، گیاهان آفتکش، آرتمیز، من مجبورم تونتون بگم دیگه، فوزون چرایی داریم دیگه توی کشاورزی، که چی رو باعث میشه؟ ببینین این رابطه علت و معلولی چی رو باعث میشه؟ بیابانزایی و instrument for، یعنی وسیله‌ای هست، ما میگیم خیش وسیله‌ای است برای شخم زنی. حالا اینا رو در اختیار میگذارین دیگه، نیست در اختیار همین اساتید میشه، میتونم مرور کنم. process یعنی فرایند، ببینین تزریق به خاک فرایندی است که باعث چی میشه؟ باربرسازی خاک. باز property هست، property گردش خون چی را داره زیر مجموعش؟ فشار خون رو، دنوان تأثیر و پدیده‌ای که از آثارش هست. و باز من تأکید میکنم اگر که اصطلاح نامه ها بر اساس ایزوی 5964 هست که من اطلاع ندم، ما شما باید اینطوری باشه دیگه، یعنی 2788 تک زبانه بوده، 5964 دو زبانه بوده و الان ما اومدیم 25964. این رو تهیه بفرمان، کاملا مطالعه بفرمان همه اساتید. زبانش OWL هست خدمتون گفتم و نرم افزاری که به کار می‌بریم پروتژه. اینجا من چند تا رفرنس گذاشتم، آسانی هست که حتما مطالعه بفرمایید، روی اگروبوک اومده کار کرده، داکونتا رو داریم، گام اسپرز که خودش کاملا مهندسیه، از داخل دکتر خسروی و مهندس وظیفه دوست بودن که اولین کار رو روی تبدیل اسفا به آنتولوژی پیشنهاد کردن برای کتابخانه ملی، هنوز در دست اجرا هست، چون میگم متأسفانه بودجه خیلی زیاد میبره، ما سازمانهای دولتی مشکل رو داریم هممون. خانم دکتر شمس فرد هستن که باز اینو یادداشت بفرمایید، ایشون استاد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی هستن، روی آنتولوژی بسیار کردن و میتونن مهندسین ازش استفاده کنن، از راهنمایی ایشون استفاده کنن. سرگل هست که مقالاتش روی، ببینید اینجا چی نوشته، مهندسی مجدد اصطلاحنامه ها، منظورش هم تبدیل به آنتولوژی هست. سوا هست که خدا میدونه چقدر مقاله داره، به خاطر اینکه 30 ساله داره روی آنتولوژی کار میکنه، حتما از اول تا آخرش رو بخونید. اولین کتاب رو که برای ما 20 سال پیش آوردن، یکی از اساتید اینفوترم آوردن، اولین کتابش بود. حالا از اون سال تا الان ببینید چقدر مقاله داره. و خسته نباشین، صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
ببخشید من پر حرف
کردم. من تشکر میکنم از خانم دکتر، صحبتشون خیلی خوب و به جا بود و استفاده کردیم از این صحبت ها. من این سری مطالبی بود یادداشت کردم مطرح بکنم، اما اجازه میدیم که اول ناقدین دوستان عزیز ما صحبتشون رو بکنن، در انتها بحث پرسش و پاسخ رو ما در پیش خواهیم داشت، برای اینکه از زمان بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. توی همینجا از جناب آقای دکتر مرتضی محمدی که دانشجوی دکترای علم اطلاعات و مدیر علم اطلاعات دارن و مدیریت انتشارات حکمت اسلامی هم بر عهده ایشون هست. میخوام دعوت بکنم که اگر صحبتی دارن بفرمایند. رساله جناب آقای دکتر محمدی در رابطه با داده های خود هست و سمنتیک مارکاپ ها. زمینه فعالیت ایشون هم تو زمینه های مدیریت دانش، سازماندهی اطلاعات و دانش فعالیت میکنن، همچنین عضو گروه شورای علمی پژوهش، گروه اشاعه اطلاعات و پژوهشکده مدیریت اطلاعات هم هستن. جناب دکتر محمدی بفرمایید.
بسم الله و خیر الناصرین و معین. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار و اساتید گرامی. تبریک عرض میکنم هفته ولایت رو خدمت شما و همینطور عید قدیر رو، و انشاءالله که بتونیم از سیره علوی در زندگی علمی و اجتماعیمون بهره کافی رو ببریم. من قبل از هر چیز که در رابطه با ارائه‌ای که خانم دکتر ارائه کردن و علل خصوص بیشتر تاکیدم روی روش شناسی هست، مطالبی رو البته بیشتر اینها جنبه سوالی داره که بتونم یاد بگیریم از تجربیات خانم دکتر، و همینطور یه تبریک هم به پژوهشگره مدیریت اطلاعات به خاطر اینکه واقعا در مرزهای دانش شرکت میکنه و این جلسات و موضوعاتی که ورود پیدا کرد. تو درجه اول یه بحثی در مورد نام شد. به هر حال هستی شناسی همونطور که بیشتر عزیزان میدونید در حوزه فلسفه است و توی اونجا کار بود داره. مهندسین کامپیوتر انتولوژی رو به کار میبرن و کسایی که از لحاظ محتوا وارد میشن عبارت همون هستی نگاشت فرمودن بسیار دقیق‌تره و به معنای واقعی کلمه اون رو نشون میده. انشاءالله دوستان پژوهش کردن بگی از این بعد عبارت هستی نگاشت رو به کار ببرن. ما بخوایم اگر یک نگاه کلی به پژوهش‌های حوزه هستی نگاشت داشته باشیم، میتونیم 5 تا شاخه رو شناسایی کنیم. یکی از اونها که بیشترین تمرکز هم بر اون هست تبدیل اصطلاح‌نامه‌ها به هستی نگاشت است. به هر حال زمانی که هستی نگاشت‌ها ایجاد شدن، ما میتونیم نسبت به توی 2 تا کلمه رو بخوایم خلاصه کنیم. حالا به هر حال اون مواردی رو یه اسلایدی بود تفاوت‌های هستی شناسی و اصطلاح‌نامه رو میگفت. در اصل هستی شناسی میاد روابط موجود در اصطلاح‌نامه‌ها رو پالایش و غنی می‌کنه به زبان فرمالایز، یعنی زبان منطقی، و تا حدودی میتونیم بگیم ابهام زدایی میکنه. حالا جلوتر میریم میگم منظور از ابهام زدایی مثلا در یه رابطه مثل اهم و اخص چی. در مرحله بعدی همون تعریف مفهومیه که میده، که توی اصطلاحنامه ما این رو نداریم. یعنی یه چیز مثل اون دانشنامه فرهنگ قرآنی که مرکز داره. خب تو این زمینه به هر حال کارا شده. آقای خسروی و وزیر دوست که داخونه ملی یه مقداری از اصطلاحنامه اسفار رو برداشته بودن برای تبدیل به هستی نگاش انجام دادن. کلس و همکاران همین سرگل که بود اصطلاحنامه اگرووک رو به هستی نگاش طراحی داده، خود سرکار خانم بهشتی که با همکاری خانم ایجی یک بخشی رو از حوزه اصطلاحنامه فنی مهندسی رو تبدیل به هستی شناسی کردن، که مقاله‌ای هم که امروز در خدمت شما هست در مورد همین هست و تمرکز ما هم بیشتر روی اینه.
شیمی رو ما با عنوان اولین کار انجام خیلی بود مهمی
کنم،
چون که آقای مهندسی به خودشون متخصص شیمی فیزیک دارن میتونستن به ما.
درسته. خب دوم متمرکز بر روابط موجود داره هستی شناسی هست که میتونیم به سرکار خانم دکتر شریف توی مشهد اشاره کنیم به پایان نامش ببخشید پژوهششون. یک سری از تحقیقات اینه که میاد هستی شناسی رو بر اساس هستی شناسی های موجود انجام میدن. این یه بخش از پژوهش ها هست. یک سری ها میان نه اصلا کلن بر اساس منابع موجود این کار رو میکنن، یعنی میان روی تکنیک های پردازش زبان طبیعی NLP استفاده میکنن و اون هسته اولیه و مدل مفهومی رو ایجاد میکنن، و در آخر هم یک سری از پژوهش هست که میاد کارآمدی اصطلاح‌نامه رو با هستی شناسی ها مقایسه میکنه، که الان اون تاریخ مصرفش دیگه گذشته، دیگه به هر حال مشخص شده که هستی نگاشتان نسبت به اصطلاح‌نامه ها بسیار برتری دارن. خب اما هدف اصلی چرا ما به سمت هستی شناسی رفتیم؟ هدف اصلیش اینه که بیاد بین انواع موجودیت ها یا باره های اطلاعاتی که ما داریم بیاد روابط برقرار کنه. حالا به خاطر اینکه ما رفتیم به سمت موجود معماری ER entity relation، یعنی روابط بین هستی ها، بین هر چیزی که باره اطلاعاتی داره. و یه چیز بسیار مهمتر اینه که وقتی ما دیدمون به این سمت میره، یعنی اینکه ما اون روابط و موجودیت ها در ارتباط با موجودیت های دیگه است که معنی پیدا میکنه، یعنی بافت میاد اینجا خیلی تأثیر میشه. مثلا ما یک کلید واژه‌ای رو مثال میزنیم، مثل حرکت. بله حرکت یک اصطلاح میتونه مفهوم من باشه، به عنوان یک مفهوم در شیمی یک معنی داره، در فلسفه یک معنی داره. یعنی ببینید این بافته، یعنی اون ارتباط با اون حوزه موضوعی است که داره بهش معنی میده. درسته حرکت حرکته، یا شیر شیره، اما این کجا و آن کجا. خب اما در رابطه با روش شناسی ها، برای ایجاد هستی شناسی ها روش شناسی متفاوتی است. یک مورد که سرکار خانم دکتر معرفی کردن، متانتولوژی، روش شناسی بریم جو هست، تو سال 2007 اومده. روش شناسی نوی و مکگینس هست که تو سال 2001 چیز شده. تمام این مراحل و روش شناسی اینها تقریبا یکیه، یعنی یه نوع کار رو انجام میده، حالا با بیانهای مختلف. که توی این تحقیق روش متانتولوژی بود. اما روی خود بحث روش شناسی اگر وارد بشیم، که اگر ما بخوایم یک اصطلاح نامه رو تبدیل به هستی نگاش بکنیم، یک سری سوالات یا ابهاماتی در ذهن من هست برای همین پژوهشی که خانم دکتر انجام دادن. اینها رو بنده به عنوان نمونه ذکر میکنم که بتونم بیشتر یاد بگیرم توی این زمینه. به عنوان اولین مرحله‌ای که ذکر شده توی این مدل متانتولوژی اینه که میگه ما با کمک این نرم افزار اصطلاحات موجود در همه اصطلاحنامه مورد رو به صورت دو به دو بررسی میکنیم و میایم این موارد مختلف اختلافی رو رفع میکنه، که انگار یه نرم افزاری نوشته شده در این مورد که میاد این کار رو انجام میده. آیا این نرم افزار تولیدی سازوکارش رو، یعنی من متأسفانه دقیقا متوجه نشدم، در حال ما در حوزه علوم، در حوزه علوم اونچنان شاید روابط اونچنان تفصیلی نباشه نسبت به علوم اسلامی، آیا ما اون نرم افزار رو میتونیم برای فرض کنید ما میخواییم اصطلاحنامه جامعه علوم اسلامی رو بیام تبدیل هستی شناسی کنیم، آیا این نرم افزار هم اینجا کاربرد داره، میتونه این کار رو انجام بده با توجه به این حجم روابطی که توی این بافت علوم اسلامی هست؟ به خاطر اینکه مثلا ما فرض کنید یه مبحثی مثل مباحث الفاظ، هم توی منطق ما در مورد این داریم صحبت می‌کنیم و هم در اصول فقه، یا فرض کنید بحث دوباره فقه و فلسفه، یا فلسفه و منطق، یا خیلی از مباحث توی بحث فقه و کلام، ببخشید فلسفه و کلام، که برای اثبات یک سری از بحث‌های کلامی چقدر از بحث‌های فلسفی، حالا توی اثبات وجود خدا و ذات و ماهیت و اینها هست، آیا این میتونه اینجا کاربرد داشته باشه؟ چون تو مرحله اول هم هست که بخواد این کار انجام بشه. بعد از اون نرم افزار پروتژه، به هر حال یه نرم افزار کدبازیه که میشه ازش استفاده بشه تو بخش زبان فارسی. بله همخوانی داره، اما یه تجربه خودم روی همین زمینه داشتم و یک آنتولوژی رو با اون ایجاد کردم، علل خصوص توی بخش سورها و محدودیت‌ها که می‌خواستیم بریم، اون سیستم رزونگرش با فارسی مشکل داشت و اینکه اصلاً هیچ گونه سورها و محدودیت‌هایی نمی‌تونستیم ما به اون اعمال کنیم و مجبور شدیم اون رو ترجمه کنیم و ترجمه‌اش رو وارد کنیم. خب یک بحث دیگه‌ای که ما داریم اینه که ما در اصطلاح‌نامه و همین اصطلاح‌نامه‌ای که الان خودمون هم داریم یعنی یه چیز خیلی عمده‌ای هست که الان من توی کار شما دیدم که اون کنترل واژگانی ها رو به عنوان اینجیویجوال ها آوردید، یعنی به عنوان نمونه آوردید، در حالی که به نظر بنده با توجه به اون چیزایی که از هستی شناسی داریم، که هستی شناسی متشکل از 5 الی 6 قسمت، یکی مفاهیم هستن، کلاس ها هستن که در داخل کلاس ها قرار میگیرن، دومی روابط هستن، ریلیشنشیپ های بین اینها، و سومیش میشه پروپرتی یا خصیصه های این روابط، که باید ایجاد کنیم و بعد از اون میریم وارد رول ها میشیم که دیگه از اینجا میاد تو وارد مرحله اجرا میشه، محدودیت ها، فانکشن ها و اینستنس ها، نمونه ها. نمونه ها همون مصادیق هست. مثلا فرض کنید ما میگیم قواعد فقهی در حال یک به عنوان یک مفهوم بهش نگاه میکنیم، اما به عنوان مثلا یک نوع قاعده فقهی مثل قاعده لازرت، آیا این مصداق یا یه مفهوم؟ در اصطلاح نامه ها ما زیاد داریم که بسیاری از مواردی که وارد شده اینا مصداق هست، اینجیویجوال هست، اینستنس هست. در حالی که با استفاده از این روش اگر جلو بریم، چون به هر حال اتوماتیکوار این کار رو انجام میده، مطمئنن به مشکل میکنیم، چون که باید اینستنس ها جدای از مفاهیم باشن. به هر حال اصطلاح نامه ترم بیسته، اما هستی شناسی کانسپت بیسه. و یک مسئله دیگه این که آیا این نرم افزار استاندارد مربوط به 25964 که میاد چیز میکنن بر اساس اون چیده شده یا دیده شده که میاد اصطلاحات یک اصطلاح نامه رو میگیره میخواد تبدیل رو هستی شناسی کنه، این کارها رو انجام میده یا نه؟ بعد از اون وارد یه بحث دیگه داریم که به هر حال توی تحقیق نوشته شده بود که تمام موارد هر اصطلاح رو به عنوان یک مفهوم در نظر، هر اصطلاح مرجح در اصطلاح نامه رو به عنوان یک مفهوم گرفتید که این به معنی اینه که یک کلاس به هر حال کلاس ها از هم میشه و اون خاصیت سلسله مراتب دقیقا منتقل میشه توی هستی شناسی. این سوالی که بنده دارم این که آیا اینها از هم دیسجوینت میشه یا اصلا اینجا قابلیت این رو داره که اینها از هم دیسجوینت بشن یا نه؟ چون به هر حال میدونید که توی هستی شناسی باید این موارد دقیقاً مشخص باشه. البته منفصل کردن یا دیسجوینت کردن به این معنا نیست که این دوتا مفهوم با هم رابطه ندارن، بلکه به این معنایه که نمونه های این دوتا مفهوم یا دوتا کلاس نمیتونن با هم دیگه مشترک باشن. یکی از محاسن هستی شناسی و همتون نرم‌افزار پروتوژه اینه که وقتی شما دارید اینا رو وارد میکنید، حتی اگر اشتباه وارد کنید، سیستم استدلالگر نرم‌افزار اصلا این ایرور رو به شما میده، میگه این اصلا این مصداق قبلا توی مثلا فلان طبقه فلان مفهوم ایجاد شده، یا باید برید اون رو از حالت دیسیون جدا کنید، یا اگر با هم دیگه ارتباط دارن اون رو هم باید تعریف کنید. خب تو مرحله تعیین روابط، تمرکز بر تعیین روابطه. به هر حال ما در اصطلاح نامه سه تا رابطه داریم: یک رابطه سلسله مراتب، رابطه مترادف یا هم عرض که حالا یک بخشش میشه شبه مترادف ها، و یه رابطه همبسته وابسته. به هر حال مواردی که خانم دکتر فرمودن داشتن، اون قسمت هایی که خون رو، سلولای خونی و اینها رو داشتن نشون میدادن، داشتن مشخص میکنن که درسته ما سه تا رابطه داریم توی اصطلاح نامه. یه رابطه همون رابطه بس کنید، همون سلسله مراتب که سه نوع میتونه داشته باشه: جزء و کل، جنس و نوع و مصداقی. این مواردی که هست ما فقط به همین سه تا بسنده میکنیم. روابطی که باید غنی بشه تو هستی شناسی میاد دقیقاً معلوم میکنه، میگه این علت اینه، این معلول اینه، این باعث اینه، این ابزار اونه. اینها باید دقیقاً بین اصطلاحات یا کلاس ها مشخص شده باشه. یه تحقیقی که توی اصطلاح نامه اخلاق انجام شد خانم دکتر اومده بود، تقریبا میشه گفت ما به هر حال بیشتر کار شاید به شکل اتومات ما بدونیم، خودکار بتونیم روابط سلسله مراتب رو کامپیوتر کنیم که سرعت بده. البته سرعت میده، ولی باید دونه دونه اینا بیاد نوعش مشخص بشه. یه جایی که خیلی بیش از اندازه وقت میبره و انرژی میبره توی روابط همبسته است. میخوام ببینم توی این طرح شما این کجا رفته، این یعنی به چه صورت این انجام شده، یعنی باید دونه دونه این کار انجام میشده؟ چون به نظرم به شکل اتومات نمیشه، چون که ما باید دقیقا به این کار میگن چهریزه رو مشخص کردن. نوع رابطه همون همبسته است، اما چهریزه چیه؟ نوع کل، ببخشید، ذات، ماهیت، ابزار. یه تحقیقی که انجام شده توی اصطلاح نامه اخلاق 44 تا چهریزه متفاوت دیده بودن. یعنی واقعا این کار خیلی چیزه که فرض کنید یه رابطه مثل همبسته معمولی 44 چهریزه متفاوت داره که اونم تا یه قسمتی از اونها دیده شده. این 44 تا، حالا شما بیارید تو کل اصطلاح نامه ببینید چه حجمی از روابط میشه و چه کار سنگینی باید روی این انجام بشه تا بتونن روابط رو دقیقا مشخص کنن. مثلا توی اونجا اتفاقا اون چهریزا رو بر اساس 5 تا چهریزه رانگاناتان گرفته بودن، 5 تا چهریزه اصلی که دوباره هر کدومشون جدا داشت، مثلا چهریزه انرژی، چهریزه مکان، ذات، جوهر، ماهیت و حتی چهریزهای دیگه، مثلا توی حوزه اخلاق چهریزهای خاص خودشو داره، مثلا حب و ذات، ابزار، آسیب ها، آفت ها، اینا همه میتونن چهریزها. منظورم هم اینه که میگیم بین این اصطلاح، بین این مفهوم و این مفهوم چه نوع رابطه ای است. درسته مرتبطه، اما چه نوع مرتبطی، اون باید دقیقا مشخص بشه. خب اما توی روابط در هستی نگاشتا، ما توی هستی نگاشتا کلن سه نوع رابطه میتونیم تشخیص بدیم. تو اصطلاح نامه ها رو گفتیم، اما توی هستی شناسی ها یکی رابطه شیئه، یکی رابطه نوع داده است و یکی رابطه تفسیریه. ما توی این هستی شناسی چون با اعداد و اینها زیاد کار نداریم، نوع داده رو تقریبا نداریم، ولی رابطه شیئی و رابطه تفسیری رو باید داشته باشیم. و یکی اینم که توی پژوهش شما برای روابط ما ندیدیم خصیصه هاش مشخص باشه که بعداً بتونیم از ظرفیت معناییش و اون استدلالش استفاده کنیم. مثلا بگیم این رابطه ما تک ارزشی، متعدی، متقارن، نامتقارن، چون میدونید که هستی شناس ها بر اساس همین این مواردی که میاد اون استدلالگر کار میکنه و برای ما انجام میده. و رابطه تفسیری، تو رابطه تفسیری ما میتونیم معادله ها رو بیاریم و کنترل واژگان رو بیاریم، در حالی که من دیدم شما توی موارد مربوط به چیزهایی که مترادف هم هستن، اونطور که نوشته بودید مترادف ها رو هم شما یک اوورده بودید توی ناحیه تفسیرها، انوتیشن ها گذاشته بودید، و اون چیزی که اون علامتی که یه لحظه دیدم علامت نمونه ها بود، این سنس ها اومده بود، در حالی که توی خود اصل هستی شناسی به نظر حالا بنده اینه که اینها اصلا باید توی اونجا نیاد، چون اون اصلا رابطه تفسیری میاد، باید مشخص کنی انوتیشنش رو، تعریفش رو، معادلش رو، یه یو آر الی داره، به هر حال اون پروپرتی هاش رو باید مشخص کنیم، اسم ببخشید اتریبیوت هاش رو باید مشخص کنیم که چی هست. و کنترل واژگان کجا صورت میگیره؟ کنترل واژگان یعنی اینها هم باید به شکل یک کلاسی بیاد، اما بین این کلاس و کلاس دیگه رابطه مترادف، یعنی که این به این چی به این صورت باید اون چیزی که حالا توی متون و این موارد خونده، بله بله ارجاع، یعنی باید اونها هم به عنوان یک کلاس جدا بیان و کنترل واژگان به اون صورت انجام بشه. بعد یه مطلب دیگه هست که ما برای هر رابطه یه دامین و رنجی مشخص میکنیم توی هستی شناسی، در حالی که این توی اصطلاح نامه نیست. آیا در اصطلاح نامه هایی مثل این تعیین دامین یا رنج یعنی موسومه؟ چون که میدونید همین این خیلی کمک میکنه به سیستم استدلالگر که اگر اشتباه بخوایم ارزش گذاری بکنیم سریع بهمون ارور میده، که یعنی میگه این رابطه توی این کلاس نیست، توی این رابطه نیست، شما داری اشتباه این رابطه رو ایجاد میکنی. سوال بعدی این که در رابطه با محدودیت ها، چون توی این قسمت اصلا هیچ کنی رسلکشنی ما ندیدیم، که چون توی هستی شناسی دوباره یکی از مزایاش نسبت به اصطلاحنامه اینه که ما میتونیم محدودیت هایی رو ایجاد کنیم که جلوگیری بشه از یه سری روابط ناخواسته. بین کلاس ها میتونیم این کار رو انجام بدیم، بین روابط میتونیم ما این کار رو انجام بدیم، بین خود خصیصه ها این کار انجام میشه، بین کلاس و خصیصه ها این کار انجام میشه، که حتی ما میتونیم دو تا مفهوم رو با هم اشتراک کنیم، یا از اشتراک دو تا مفهوم یه مفهوم دیگه ایجاد میشه. این رو میتونیم نشون بدیم توی هستی شناسی، اما توی اصطلاحنامه این انجام نمیشه. حالا به هر حال اون البته بیشتر بحث‌های فنیه که با استفاده از مثلا عملگرهای OWL، یونیون، اشتراک، نف، اینجور موارد انجام میشه. و یکی هم روابط میان اعضای کلاس ها، یعنی خود اون کلاس ها یا نمونه ها، اینستنس ها هم میتونن با ارزش خصیصه ها هم یک سری روابطی داشته باشن. بحث بعد اینه که آیا توی این هستی شناسی که شما چیزشو انجام دید سورها اصلا جایی دارن یا نه، محدودیت ها یا رول هایی که مربوط به حالا سورهای وجودی یا عمومی و حتی کاردینالیتی، که خب حالا کاردینالیتی اینجا زیاد جایگاه نداره چون اعداد و اینها نداره. و بحث ایجاد نمونه ها که که نمونه ها اصلا باید جدا چیز بشه. یکی از مواردی که همون ابتدا ما باید مشخص بکنیم اینه که بیان ببینیم اصطلاحات اصطلاح نامه ما آیا مفهومن که یک کلاس رو بهشون اختصاص بدیم یا یه مصداقن یا نمونن اینجیویجوالن. چون در وهله اول که ما میخواییم یک اصطلاح یک هستی شناسی ایجاد کنیم باید تکلیف خودمون رو با سه تا چیز معلوم کنیم، کلاس ها به عنوان سه تا جریان اصلیش، کلاس ها، پروپرتی ها و نمونه ها. نمونمون چیه، مفهوممون چیه و رابطمون چیه و یا همون چهریزایی که میخواییم ایجاد کنیم. خب و یه سوالی هم در آخر هست که فرض کنین ما این رو ساختیم، اون چیزی که به ما میده در نهایت یک چیز نمایشیه که به درد عنصر انسانی میخوره، مثل همین اصطلاحنامه که الان ما داریم میبینیم و توی پروتوژه هم اینو پیاده میکنیم، یه فایل OWL به ما، بیش از این الان چیزی نیست. تا اینکه ما بخوایم حالا اون منطقه و این موارد روش اجرا کنیم، آیا شما حالا میخواستم ببینم چیزی دارید که کاری دیگه غیر از این شده که ما OWL بتونیم، حالا غیر از اون بحثی که DBpedia اومده این کار رو انجام داده، یه چیزی رو بر اساس RDF ها شکل داده و چون زبان خاص خودشو داره برای جستجو SparkQL باید استفاده کنن، میخوام بدونم آیا هستی شناسی با این چیز ایجاد شده که بتونه استفاده بشه اونم تو جهت جستجوی معنایی، نه فقط دیدن چیز که داریم میبینیم. حالا این هستی شناسی ما میتونیم اگرم ایجاد بشه در حوزه خود نمایسازی حساب کنیم، بر اون نمایساز داره یه هوش انسانیه، یه منطقیه که داره میبینه و با توجه به اون هستی روابطی که توی اون حوزه ایجاد شده میاد تشخیص میگیره و تشخیص میکنه، تشخیص میده و کار میکنه. اما یا عامل های ایجنت توی هوش مصنوعی تونستن این مشکل حل بکنن که در جهت بازیابی معنایی استفاده بشه، یعنی اون فایلی که به ما میده یه فایلی که بتونه کاربرد داشته باشه یا نه؟ خب خیلی متشکرم، این مواردی بود که به ذهن من یه مقدار ابهام داشت برای بنده، حالا بیشترم جنبه سوالی داشت، انشاءالله خانم دکتر من یاد میگیرم این مواردی. متشکرم، ممنون.
تشکر میکنیم از جناب دکتر محمدی که جنبه های فنی صحبت های خانم دکتر بهشتی رو مطرح کردن. از خانم دکتر بهشتی تقاضا داریم که اگر
من خیلی تشکر میکنم از جناب محمدی، بله بسیار هم توضیحاتشون جالب بود، فکر کنم برای اساتید هم توضیحات خیلی قابل استفاده بود. از آخر شروع کنم اگه بزوری. هدف نهایی این آنتولوژی که ما داریم روش کار میکنیم و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، هنوز داریم روش کار میکنیم، هدف نهایی اینه که به عنوان ابزار جستجوی بازیابی معنایی ما بتونیم در ایران داد انشالله ازش استفاده بکنیم، چون یکی از بازدید کننده ترین مراکز هست. تقریبا میشه گفت همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به علاوه اساتید میان و مراجعه میکنن و مخصوصا الان که به اصطلاح اومده و پایان نامه ها اینجا جمع شده و دستور وزیر هم هست که اینجا تجمیع بشه و در اختیار همگان قرار بگیره، معمولا اساتید میان و مراجعه میکنن. حالا قبلا فقط دانشجوها بودن، الان دیگه اساتیدم میان که ببینن که اینها همپوشانی نداشته باشه. نرم افزاری هم که گوشتن روی سایت همین حالت رو داره و هماننجو که شما هر تک تک، حالا چون من یادم اومد دارم خدمت میگم، تک تک اساتید میتونن بیان و مشترک بشن در این به اصطلاح نرم افزاری که ایران داک ساخته برای تشخیص همپوشانی پایان‌نامه ها. حالا من فکر کنم اکثر اساتید اینجا راهنما هستن، خودشون راهنمای پایان‌نامه ها داریم دیگه اینجا در حوزه‌ام، بله الان دیگه فرق میکنه با 20 سال پیش. اینه که میتونین این رو، البته در حوزه کمتر از این کارا میشه، خیلی همه متقی و با تقوا و از اینجور، ولی کلن به خاطر اینکه تجمیع نمیشده پایان‌نامه ها، اساتید هر کدوم در شهر خودشون یک سری عناوین رو میدادن در نتیجه باعث شده در طول زمان همپوشانی موضوعات زیاد بشه. حالا بگذاریم از به ندرت استادی پیدا میشه که پروازیه، بعد از این جا به جزیره کیش، به جزیره نمیدونم کجا، بعد میرن و همون عنوان و موضوع رو به دانشجوی دیگه میدن. ما خیلی کم استادی که به یه همچی کاری بکنه، اکثرا به خاطر بی اطلاعی از موضوع هست. دقیق نیستم، حتی من میخوام بگم دانشجوی ما به خاطر بی اطلاعی از اینه که مثلا فرض کن در مشهد هم این موضوع کار شده، در شیراز هم این موضوع کار شده، چون یک جا نیومده همه اینا. و اکثرا الان اتفاقا ما خیلی مراجعه کننده داریم، دانشجو میگن که پس ما چی کار کنیم، ما که اطلاع نداشتیم که الان به عنوان سرقت علمی اومدیم و ممکنه ما رو دستگیرم بکنن. دقیقا فرمون میخوام بگم الان هماننجو باعث شده که اساتید هم بیان به این درنجه. ببینین هدف نهایی بازیابی ساخت یک ابزار قوی و قدرتمند برای بازیابی معنایی بوده. البته این خیلی کار میبره، شما بهتر از من میدونین وب معنایی هنوز تو دنیا هم سمانتیک وب به نتیجه نهایی نرسیده، با اینکه خیلی ها دارن روش کار میکنن، من جمله همین گومسپرس که گفتم و همکارانش، صوبا هست که اصلا استاد همه اینا هست. دقیقا سرمان در ایران خانم سنتجو اولین کسی بودن که فکران خانم سنتجو رو میکنن و خانم شریف که الان منتقل شدن تهران، خانم شریف بله، خانم فتیان که بعدن هستن اساتیدی که روی آنتولوژی ها کار کردن و میشه ازشون کمک گرفت. و به خصوص مهندسین ما اصلا در بخش مهندسی بیشتر روی آنتولوژی کار شده. دقیقا میفرمان ما به عنوان زبان شناسی یا اطلاع رسان، چون من خودم هم به اصطلاح فعلا حالا اگر قبول کنن به اصطلاح متخصص علوم اطلاع رسانی هم میدونم، بنابراین ما اطلاع رسانان تازه اومدیم وارد این موضوع شدیم، مهندسین ما خیلی وقت وارد این موضوع آنتوگرافی شدن. که اطلاع دارین که آقای هشام فعلی، باز اینو مهندسی یادداشت بفرمون، آقای هشام فعلی، دکتر هشام فعلی، ایشون در پژوهشکده فناوری اطلاعات فکر کنم عنوانش باشه در دانشگاه تهران مدت هاست روی موضوع دارن کار میکنن. یکی ایشون هم میتونین مراجعه بفرمایین که ببینیم که کارشون، چون بر اساس نظریات چامسکی هم کار کردن. خب این یکی، ببخشید من از آخر شروع کردم. بعد یک موردی که در مورد نرم افزار میخواستم خدمتتون بگم، جالبه خدمتتون بگم که ما پروتژه رو استفاده کردیم، چند سالی داریم روش کار میکنیم، به دانشجو معرفی میکنیم. یکی از دانشجوهای من ترم پیش اومد گفتش که یک نرم افزاری هست تحت عنوان هی تاپ، یعنی HETOP، و میخوام من روی این کار، یعنی ایشون گفت من میخوام روی این موضوع کار کنم که آیا این تفاوت رو میتونم نشون بدم که اون بهتره. علوم اطلاعات هم بودا، مهندس نبود، خیلی بچه بیش فعالیه، از بچه های تیز روشن، نه اون تیز روشن که توی این سریال گفته بود. خب در نتیجه این نرم افزار جدیده، اینو شما یه مطالعه بفرمایید، ممکنه که در آینده این بتونه یه سری اشکالات که شما فرمودین الان اینجا مسئله رو من فراموش کردم خدمتتون بگم. صحبت شد که علوم اسلامی و اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی یه دانشنامه کنارش میخوان داشته باشن. من نمیدونم این تا کجا به نتیجه رسیده، نرم افزاری الان، یعنی میتونیم سرچ کنیم داخلش؟ هنوز نه. خب این دانشنامه میتونه کمک کنه، البته همیشه کنار اصطلاحنامه ها میتونه یک دانشنامه ایجاد بشه، واژه‌نامه هم میتونه ایجاد بشه. ببین اینا همه استخراج میشه از اصطلاحنامه و میتونه تبدیل شه به آنتولوژی. خب حالا اون سری اشکالاتی که شما فرمودین، اون دانشنامه هم میتونه به ما کمک کنه که این ارتباطات رو مشخص، چون توی آنتولوژی شما میتونین ارجاع بدین دیگه، میتونین ارجاع بدین به این دانشنامه، بگین که یه قاعده‌ای رو فرمودین الان، بله بله، مثلا میخوایم ارجاع بدین به این قاعده، دقیق میفرمان همون یعنی اگه نتونیم بیاریم تو خود آنتولوژی، این رو ما الان داریم روش کار میکنم، چون به ما هم پیشنهاد شده که یک دانشنامه کنار اصطلاحنامه‌تون باید داشته باشه. این کاریه که الان اینجا داره انجام میشه. بله، یکی از حالا من عوض میخوام از اساتید هنوز اذان نگفت، یه ساعت دیگه وقت. حتما در خدمت شما. خب اجازه بفرمایید چی می‌خواستن؟ خب من یادم رفت الان می‌خواستن چی بگم. آها، یک مشکل نمیشه گفت، یکی از ویژگی‌های اصطلاحنامه علوم اسلامی اینه که بی نهایت میاد واژه می‌ذاره و روابط تعیین می‌کنه. این در تبدیل به هستانگار مشکل ایجاد می‌کنه. شما قبول دارین اینا؟ به عنوان متخصص علوم اطلاعات و متخصص محدوده بله. یعنی من فکرم در روزنامه‌سازی باید این در نظر گرفته میشه اینشان. در روزنامه‌سازی بیاد این محدود، مثلا ما خودمون اومدیم بر اساس اینو من یادم رفت، نرم افزاری که ما اصطلاحنامه رو بر اساس اون تدوین کردیم و دو زبانه بود، تزاروس بیلدره. دقیقا این عنوانش روی سایت ایرانداک هست، میتونید بیاین وارد آدرس بشین و برین سایتش رو ببینید. اون به ما گفتش که شما 3 سطح فرد میتونین جلو برید، نمیتونین بیتر سطح. بعضی از اصطلاحنامه ها رو اطفاً یک گزارش هم میکرد دانشجو من راجع به اصطلاحنامه اخلاق داشت میکرد. نه آقای حیدری بود، پژوهشگری تهران، یه پژوهشگری هست اون اسلامی چه؟ فرهنگ اسلامی یه همچیزی. بله آقای حیدری اونجا کار میکنه. ایشون اومده بود یه گزارش راجع همین به اصطلاح اصطلاحنامه میداد. خب نمیتونین شما بیش از حد ادامه بدین، قبول دارین این رو؟ بعد یه فکر دیگه ای براش بکنه، یعنی اطلاعات رو از دست ندین ولی به شکل دیگه بیاد این ارتباطات مطرح بشه. این پیشنهاد من الان دارم میفرمایم. آره خود به خود اینطور هست. خب ببینیم، قبول دارم من، یعنی گسترده‌ترش. نه ببینید، شما میتونید مهندسی هم همین کارو بکنید. شما میتونید 34 رشته زیر رشته ما داشتیم در مهندسی. دانشگاه شریف اومد به ما اعتراض کرد دیگه، گفت شما اومدید 34 رشته زیر مجموعه رو گرفتین، خب هر کدوم اینا باید یه اصطلاحنامه داشته باشه. در میفهم اینم هستا، اینم یکم مشکلات ما اینجوری است که یعنی که ما گفتیم که شما بیاین سرمایه گذاری کن، باز دوباره با همین بودجه دولتی مواجه شد که وگرنه شما باید برای الان خانم دکتر شمفت دارن برای کامپیوتر و برق کامپیوتر دارن یه اصطلاحنامه درست میکنن برای هر زیر مجموعه. اینم هست، یعنی یک سری از این اشکالاتی که فرمودین که به جا هم بود، همه اشکالاتی، یک سری از اینها به خاطر همین گستردگی بیش از حد هست. بعد این مورد دیگه هم بود که سری رانگاناتان رو میخواستم خدمتون بگم. یه نکته جالبی که توی این تحقیقات ما بهش رسیدیم، رانگاناتان خب هندی بود دیگه یادتونه که، بعد این رو انگلیس ها برداشتن آوردن روشش رو در انگلستان در استاندارد بریتیش و به کار گرفتن. خب شما فکر می‌کنید رانگاناتان از کجا الهام گرفته بود؟ از علوم اسلامی الهام گرفته بود، از فهرست نویسی علمای اسلامی این الهام گرفت. و چون می‌دونید من حالا یه سفر خیلی کوتاه رفتم هند. ولی قشنگ شما وارد هند که میشه اونایی که رفتن میدن وارد یه مرتبه احساس ای چرا اینجا مثل ایرانه، چرا همه آثار ایرانه، آثار زبان فارسیه. میری تو ساختمونای بناهای تاریخی همین حالت داره، تو موزه میری همین حالت داره، تو اشعارش میری همین حالت داره. دقیقاً به خاطر اینکه علوم اسلامی اونجا تدریس میشده و حاکم بوده. جالبه این میاد الهام میگیره از این فهرست نویسان. میدونی که فهرست نویسان اسلامی خیلی معروف بودن اون موقع که مدارس اسلامی شکوفایی مدارس اسلامی بوده. میاد الهام میگیره و جالبه انگلیس ها خیلی راحت حاضر آماده برم دارم برای اونجا میکنم میشه استاندارد. این خیلی جالبه چون دقیقاً مواردی که شما فرمودین منطبق با علوم اسلامیه. زمانم بله بفرم من دست من نه سوال زیاد بود. من بعد با آقای محمدی من باید عذرخواهی کنم زیادی حرف زدم. بفرم
تشکر میکنم از صحبت‌های خانم دکتر. از جناب آقای حسنزاده، جناب محمود حسنزاده که کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی رو دارن و در حال حاضر هم مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده مدیریت اطلاعات هستن و حدود 23 سال فعالیت کردن در زمینه اصطلاح و نمایش‌سازی و اکثر این کارگاه‌ها و نشست‌هایی هم که داره برگزار میشه و یکی از علاقه‌مندان حوزه هستی‌شناسی و هستی‌شناسی خود ایشون هستن، زحمت می‌کشن پیگیری می‌کنن و قراره که در اینجا بحث محتوایی هستن شناسی رو مورد ارزیابی قرار بدن. من از ایشون خواهش میکنم که صحبتاشون رو به قول معروف بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک اعیاد که الان قرار داریم، میلاد امام هادی علیه السلام، عید قدیر و قربان، و قبل از اینکه بپردازم خیلی خوشحال هستم خانم دکتر تشریف آوردید. ظاهرا بعد از 10 سال اون همایش ملی اصطلاحنامه که خیلی روز به یاد موندنی بود، خیلی از بزرگانی بودن اون روز یک جا جمع بودن از جمله حضرت عالی، آقای دکتر حری که خدا رحمتش میکنه، ما همیشه یاد ایشون هستیم. هرچه داره مرکز از ایشون داره و خیلی کمک کرد به رسوندن مرکز از اون جای کوچیک به این جای بزرگی که الان هست و انشالله که بتونیم این یه تلیعه خوبی باشه که بتونیم در پژوهشکده از حضرت عالی و امثال شما که به نظر حقیر یکی از نمادهای واقعی وحدت حوزه و دانشگاه اینجاست، واقعا اینجاست که بعد انشالله از جمله حضرت عالی، آقای امیرحسینی و بزرگان دیگه دعوت بشه. کم کم داره این اتفاق میفته. شما دومین فردی بودید که ما دعوت کردیم که بعد از 15 سال فترت ایش بعد شما دقیقا منم همینا دارم که اینجا منزل دومی شماست. اینجا ما خیلی خوشحال هستیم از این قصه. اما یه بحثی که ما همیشه درگیرش بودیم تو مرکز سابقه پژوهشکده الان، بحث اصطلاحنامه ها که مطرح شد، شاید اونم ضرورت ایجاد میکرد. اینها به شکل آزمون و خطا اومد جلو که شاید تا الان بعضی چیزها به عنوان یک نوع بیماری مزمن مونده که از جمله آخری که آقای محمدی حضرت عالی چیز کردیم، این پیش همارایی. حالا من به اینا اصلا نمیخوام بپردازم. ما دیگه نمیخوام این اتفاق رو، اگر قرار هستی شناسی یا آنتوگرافی بخوایم اتفاق بیفته دیگه نمیخوایم مثل اون باشه. خیلی یعنی مباحث کلیات این بحث کاملا منقح بشه، اگر نشه هم کاملا در حد معقولی باشه که بشه، یعنی به اون شکل نباشه که ما بریم وسط راه تازه برگردیم دوباره اصول رو میخوایم بررسی کنیم. الان صحبت های حضرت عالی و آقای محمدی بیشتر ناظر و عملیاتی کردن این مسئله بود. من دنبال یه واژه‌ای میگشم که حضرت عالی خوب شد گفتید اینا، این مثلث اشتراک. من داشت دنبال این بودم وجه اشتراک اصطلاح نامه با هستی شناسی چیه. اون نشست حضرت عالی من تو ذهن خوندم این مقاله رو، شاید چندین بار مطالعه کردم و خیلی استفاده کردم. نشست بسیار خوبی بود که فرمودید از آخرین نشست های آقای حوری بود که من خیلی استفاده کردم. این بود که ایشون بحث آنتوگرافی رو بیان کردن. ایشون اتفاقا خیلی قشنگ گروه کردن به اعتماد خودم، یعنی اومدن بحث هستی شناسی رو در جایگاه خودش دارن بررسی میکنن. الان من اصلا تو بحث کلاس و بحث یعنی از کلاس شروع کنید تا نمونه که پایین ترین جزءش هست، اصلا تو اینها من نمیخوام گروه کنم به هیچ وقت. من فقط آره توی مبانیه، تو اونجا وقتی آقای حوری میگن که ما نگیم هستی شناسی، بگیم آنتوگرافی. من یه تعبیر با جلوتر از این به صورت شما هستی نگاش میگیم، من میگم تصویر سازی. یعنی من طبق همون صحبت که مرحوم بوعلی میکنه بحث صورته، اینا بحث صورته، صورت همون علم یا تعبیر میکنن. بعد ایشون میخواد برسونش به مفهوم، میگه آقا ما بیایم راجع به مفاهیم صحبت کنیم، ما که دست نیافتنی واقعیت. این یکی از مباحث خیلی قدیمی و کهنه در فلسفه است که بین خیلی ها الان هست، سوفسطائیان، شکاکیون، ریشه در اونجا داره که آیا اساسا واقعیت دست یافتنی هست. آقا ما کاری بهش نداریم، دست نیافتنی. مرحوم ملا صدر هم همینه میگه، میگه هرگز و هستی به ذهن نمیاد. حالا چجور میشه بعد اونها ردبندیش کرد چیزی که نه، ما میگیم همون تصویر سازی یا همون آنتوگرافی نگاه. اما این مثلث، من الان میخوام، این سوال منه، اگر این مثلث که شما رأس هرم رو من اگر درست فهمیده باشم مفهوم قرار دادید، مفهوم در یک طرف این اصطلاح قرار گرفته، در یک طرف این قاعده هم پدیده هایی که در جهان هستی وجود دارن، من توی این رأس هرم اشکال دارم. مفهوم در حالا اون عصبی عدفالی که پرسی خوندن خیلی کاش قطعا اینو تایید میکرد، مفهومی که در اصطلاح نام مراد هست، میگن مفهوم به اصطلاح حالا طلبه ها میگن هیه هیه، یعنی خود مفهوم ملاکه. چرا؟ چون که شما روابطی رو که تو اصطلاح نام ناظر میکنید روابط میگن ارسطوییه، رابطه عام و خاص، شما میگید پدر فرزندی، حالا سلسله مراتبی، این روابط رو میان تبیین میکنن. اون دو تا رابطه یه ارجایی و وابسته سر رابطه اونا رو بد بسته، اصل حق اصطلاح نامه رو عرض میخوام بکنم این رابطه است. این رابطه وقتی من میرم پیش به زعم خودم عرض، این قطعا قطعی نیست، یه زعمه، یه گمانه، اینم گفتگوه، اصلا بحث چیزی نیست، اینا خواهم بگم که بعد بره خود بنده حقیق روشن بشه. این که وقتی ما میگیم رابطه چیه، رابطه عام و خاص یا رابطه عرفی که برما، این همون این همانیه، اون همون حمله. اصلا رابطه هم و این همانی فقط صرفا در ذهنه، اصلا در عالم واقع نیست. در عالم واقع جز تشخص چیزی نیست، هیچی بر هیچی حمل نمیشه، ذهنه که حمل میکنه، هرچی هست دوستان هرکی خودشه، هیچ. اون یه بحث بدیهیه در فلسفه هسته تشخص، اینم من میذارم کنار. اما مفهوم در آن طور در هستی شناسی به این معنا نیست. مفهوم هست، اما مفهوم من حیث وجوده هست، من حیث واقعیت هست. این کجا اون کجا؟ پس من میخوام این رأس هرم رو بزنم، میخوام بگم این نقطه اشتراک، این رأس هرم مشکل داره. الان برای خودم عرض میکنم این رأس هرم این اون نیست. اگه بخوام یه خورده با تسامح بگیم، بعد بگیم اشتراک لفظی اساسا، اصلا مشترک لفظیه. این مفهوم کجا، این مفهوم کجا؟ من این یه دغدغه است که اینا باید توی همین نشست ها من یعنی واضح بشه، همین که حضرت عالی هم فرمودید، یعنی کاملا شفاف بگن مفهوم اینه. و حتی مثلا من تو کلام که بزرگانی که توی عرض کار کردن سریع میان سر وقت این که با این پیشورد به این نفرداختن که این مفهوم دو تاست، مفهوم مفهوم کلی گرفتن بعد ورود کردن به مطلب، نهایتا گفتن رابطه علیت سببیت و هستی شناسی. این چه سنخیتی داره با رابطه عام و خاص؟ اون یه وادیه، اون توی دنیاست، اون توی دنیای دیگه، چه ربطی داره؟ هیچ ارتباط یعنی سنخی هارمونی نداره. به قول کسانی که اهل هنرن میگن این هارمونی نداره، اهل فلسفه میگن سنخیتی نداره، این شباهتی نداره به هم. اگه این دقت بخوام بکنم، این سوال روابطی که توی اون دو رابطه دیگه، رابطه ارجایی و رابطه ارجایی که رابطه دو مفهوم نیست، رابطه لفظ با مفهومه که همون بحث شهرت رو شما فرمودید، تو خوبم فرمودید، این من خیلی کاری بهش ندارم، خیلی مهمه در اصطلاحنامه. تو رابطه والاستم که متاسفانه یه نوع ولنگاری و شلختگی الان ما میبینیم، میگم آنتولوژی اینه که ما بیایم وابسته رو بدیم بعد یه عبارت راهنما به لحاظ سببیت، به لحاظ علیت، این نیست. اونی که حداقل من از استاد عزیزم حری یاد گرفتم و دیدم درسته، و درسته وابستگی رو وقتی معنا میکنه، چیزی که مفهومم به اون تکیه داره، اما رابطه همون نسبی هم نداره. من مثلا میخوام بگم وقتی میخوام بگم اسب دوانی بگم، بعد اسبو بفهمم. شما اسب دوامین اون هر چیزی که وابسته به هم نمیشه، مثلا میگن ادلن پس اینا وابستن، چی گفته اینو؟ اونی که حری گفته اینو گفته، برای من حجت ایشونه فعلا اینه، مگر اینکه بگن آقا نه ما وابستگی، اون موقع از این اشل بیرون بریم توی یه چیز دیگه، اون یه حرف دیگه. من از برآوردی که از کلام دوستان، البته من خیلی نمیخوام چیز کنم، این سوال خیلی کلی بود، من دارم عرض میکنم، من هم یک سوال دارم و خیلی کلیه، ولی خب مبناییه، این اشکال مبنا. بعد یه چیزی که دیگه هست تو ذهنم همینش درگیر هستم، البته من اینم تو جمله معترضه باشه، اشکالی که ما داریم که آقای محمدی گفتن، حضرت عالی هم خوب اشاره کردید که اینو حتما باید تو نشست‌های بعد حضرت عالی هم دعوت میکنیم که بیاد به این بپردازید، این پیش هماراییه، این مثل ویروس شده، این اصطلاحنامه های ما هجیم به خاطر اون پیش همارایی هست که شما فرمودید، خوبم فرمودید که این اشکال ما دوست داریم دوستان رو دعوت کنیم بیان اینجا و اینو بررسی کنن، این معضلیه. نه بله، اتفاقا نه علوم اسلامی کی گفته، اتفاقا به نظر حقیق بازم میگم شاید درست، علوم اسلامی خیلی قشنگتر از علوم طبیعی رده بندی میشه، خیلی منقعه، شفافه. ما برداشت ها و پیشفرق هامون از اصطلاح نامه چیزهایی بوده که تو اونها ما اشکال داریم و ما رو کشنده به اینجا. من دیگه خلاصه بکنم، تموم بکنم. من چیزی که برداشت کردم از کلام حضرت عالی این که من خیلی این آنتولوژی که من الان باش مشکل دارم، فرضم که بگیرم قبوله من همون هستی نگار، نه حتی هستی نگار، برای که من گفتم مفهوم رو قبول دارم هستی نگار، اما این مفهوم آی هوری دیگه این وقتر نیومده، این مفهوم تو اصطلاح نامه کجا و در هستی شناسی مفهوم کجا؟ دو مفهوم، اینو من کاری ندارم. این چیزی که شما به دست من میرسه از کلام از فعالی اینه که من به یه اصطلاح نامه جامع نهایتا میرسم، توی اصطلاح نامه جامعی که هم اصطلاح نامه های علوم هست، هم مستندات، یعنی مستند اعلام هست، همون رده بند، حالا مقتسامو رده بندی که شما قائل شد بین استاد، کتاب ها، علم شده همونه، یعنی یه اصطلاح نامه های خرد در کنار هم، هرم های کوچیک، هرم خوشه های کوچیک در یک هرم بزرگ به نام اصطلاح نامه. این آنتولوژی، این هستی شناسی یا همون آنتوگرافی، آقای بردی نمیتونه، آنتوگرافی یا هستی شناسی، حالا من هستی شناسی میگم، اونا روابط معقولات ثانوی فلسفی برش حاکمه، اون رابطه علیته، رابطه علیت کجا رابطه این همانیه، رابطه سببیت کجا این همانیه، رابطه شرطیت کجا این همانیه، اینها این همانی. این هم من بگم و دیگه ختم کلام به شاه کریمی دارن بالبال میزنن. آره اینو من، این متاسفانه چون که این علم از اون ور اومده، اون با فلسفه غرب عجیبه. آیا من آخر با چیز مطلبم اینو نوشتم، ما تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، یک اول چیستی حقیقت هستی شناسی، تو این قشنگ واضح بشه، یعنی هم باید کسانی که در فلسفه یدی دارن و هم تو این بود، هم حضرت عالی، آقای امیرحسینی و بزرگان دیگه، حالا هر کی دو سیاست گذاری بشه. ما الان مکتب پژوهشکده هستم اینجا بشه که ما میخوایم چکار کنیم؟ میخوایم صرفا مترجم باشیم در هر جور، میخوایم بومی سازی کنیم، یعنی بیایم اونو نده به ندیم تطبیق بدیم، یا میخوایم مؤلف باشیم؟ من نظرم شخصی خودم میگم و مطمئنن آقای لحیمانی هم مؤلف رو قبول دارم، آقای یعقوب نژاد هم مؤلف رو قبول دارم. ما میخوایم مؤلف باشیم. خب وقتی میخوایم مؤلف باشیم باید بریم تو مبانی، تو مبانی باید ما بریم تشکیل کنیم. از اونجا الان اینا رو من قائل نیستم که از اینها گذر کنیم، اینا مسلمات هم بدیلیات، حالا بسیار رو بریم تو اجرا. اصلا من نه، من اتفاقا توی این مسلمات اینا اشکال داریم. اینها باید پیش خود ما کاملا با فلسفه ما، با فلسفه اسلامی کاملا باید قرار ما بر اساس عجیم بشه. بعد دیگه انشاءالله ضمن تشکر
تشکر میکنم جناب محمود حسن‌زاده. خانم دکتر اگر اجازه میدید دوستان دیگه هم صحبتاشون رو بکنن، بعد شما در پایان اگر صحبتی هست حتما نظر لطف کنن، چون تعداد
ساعت رو باید بفرمان
هر کدوم از دوستان یکی دو دقیقه اگر سوالی دارن مطرح بکنن بی زحمت، خانم دکتر اینا یادداشت بکنن در نهایت بتونن جواب بدن که انشاءالله از جلسه نهایت استفاده رو ببرید. بفرمایید دوستان.
از همه عزیزان کوچکتر سنن حالا شد نباشه، من مکل جهاد خواستم از وقت استفاده بشه. خیلی سریع یک بحث اینه که راجع به خود هستی شناسی مقایسش با اصطلاحنامه، بعد یه موضوعی فرمودی مستاقی راجع به اصطلاحنامه حقوق که من خودم متولی اصطلاحنامه حقوق اینجا هستم، برای من مبهمه. فرما شما بعد عرض بکنم که چون شما ظاهرم فرمود ما شروع کردی آیا در اون پژوهشگاه شما یا نه جای دیگه، اینو بفرمایید. اسلامه هو فرمودی چون من این باشه بعد باش خصوصی با دکتر خانم صحبت کنم. اما بحث هستی شناسی و اصطلاحنامه در مقالاتی که حضرت عالی و نمایش اینا دو سه تا مقاله از شما در اصطلاحنامه و چی مطالعه کردم، چه در متون چه عیان الان بیان شد از طرف آقای دکتر محمدی، این جمله حضرت عالی و به خصوص آقای حسن زاده. یک سوال، آیا هستی شناسی هستی شناسی آیا به جایی رسیده که یک علم باشد یا هنوز فن؟ این یک سال. اما در خود هستی شناسی دو تا بحثه، فنی ما کار ندارم، فنی ما رسون هستن از نظر محتوی، چون هستی شناسی و اصطلاحنامه در واقع مثل ترجمه هست، یه زبان میخواد یه محتوا. در زبانم هر کسی که فرض آلمانی یا انگلیسی وارده که این نمیشه که با ترجم که همونجور فرمودی تطبیقی و لحاظ بشه، بلکه باید محتوا فرض فلسفه رو دو طرف اصطلاح رو بدونه، آلمانی چیه معادلش و ایکانی. در اصطلاح هستی شناسی، در هستی شناسی آیا روابط، چون در واقع وظیفه اساسی اصطلاحنامه و هستی شناسی برقراری روابط هست بین اصطلاحات یا به مسامحتن واژه، گرچه به نظرم درست نیست هم اصطلاحات، آیا این روابط بین مفاهیم هست چون عبارات های مقاله مختلف الان هم بیان شد، یا بین وجودات به تعبیر اشیا هست یا نه، بعضی مفاهیم هست بعضی وجودات. تمامی نظر خودم عرض میکنم. به نظرم به خصوص آقای حسن‌زاده فرمودن مفاهیمی که در اصطلاحنامه هست مفهوم با مفاهیمی که در آنتولوژی هست فرق اساسی داره، تباین بعد دیگه مشترک لفظ هست. در صورتی برقراری روابط بر اساس منطقی حتی در آنتولوژی اصطلاحنامه که روشن هست، اگر روابط منطقی هست البته به معنای عام، چون در منطق جنس و نوعی معنای خاص و ویژه‌ای داره، در اصطلاح نامرز میکنه اینجا عام هست، عرفی هم شامل میشه، اگرم فرد سنت هم باشد اینجا نو واقع میشه به حساب بالا، بلکه حتی سنت گاهی وقت جنس واقع میشه. حالا اونجا فرمودن که روابط و نسب بهتر دستن نسب اربعه حاکم بین مفاهیم البته به لحاظ مسادیق و آقاید اینجا نیست آقای حسن زاده که فقط مفاهیم به ماهو و مفاهیم باشه هیچ جانجوری نیست خود مفهوم مفهوم داره فرق است بله بین مفاهیم یک وقت بین مفاهیم جز کله یک وقت بین مفاهیم که مستوا و مفهوم یک وقت بین مفاهیم این رابطه عرض میکنم رابطه بین اون مفاهیم جز کل و مفاهیم مفهوم و مستوا و بین در واقع مفهوم و مستوا هست و جنس و برداشت بنده اینجوره اگرچه تشتت هست به خصوص آیه از نفر بود من به نظرم هیچ فرقی بین اصطلاح نام آنتولوژی روابطیت حتما اون سگانه هست بیشتر نیست عرض میکنه و بین مفاهیم به لحاظ مصادیق مخارج هیچ فرقی در اصطلاح نام با آنتولوژی ندارد این یک دوم خواستم عرض کنم این روابط فرمودن آقای دکتر محمدی فرمودن مثلا در وابسته چهره ریزه یا همون لحاظ بندی ما در آنتولوژی 43 تا رسیدیم در استلنامه مثلا حالا 10 تا در معارف قرآن بنده نوشتم بیشتر از اینا نوشتم این فرق فارق اساسی نیست بین استلنامه آنتولوژی بله در وابستگی میشه این پیشرفت کنه که فرمودید بر اساس تخصصه تخصص اون رشته اساسی هست روابط خیلی گسترده میشه چون اگه بسیط باشه دانشمند بسیط باشه روابطش اما اگه تخصصی باشه یک اصطلاح آب در شیمی میگه از H2O استفاده در فیزیک میگه به عنوان سیار هر جا به خدا در بحث فقه به عنوان مطهرات ولی اینها دلیل نمیشه فرق اساسی بین این که در آنتولوژی روابط لاغت در وابستگی مثلا 50 تاش بلکه توسعه دارم اونجا مثلا چیه نه اینجوری البته اینم عرض کنم یادی از آقای حسن زاده اولادی گله باشه بد باشه اطلاعستانی بسیار ضعیف بود اون آقای بزرگوار قبلا هم نظرش این بود که پیشنهاد کردن در وابستگی این روابط به جلوه داشته باشه حالا این روابط به نظر این حالا فرمودن سوال دیگه ای هست اونی که فرمودن اساسی رهایله نیست در وابستگی چه اصطلاح نامه چه اینجا بعد تو معیار فرمودن یکی تبادل ذهنی خیلی اساسیه بعدی حالا ناچاری میگیم اون مثلا بحث تکمیلی یا متن اما اساسش تبادل ذهنیه که در منطق گفتن اون حضور من بعد چون روابط سگانه مستظره یا همون روابط تساوی ترادف حالا به مسامحه نه منطقی است یا اون حضور مطلق یا اون حضور من بعد معیار خودشی داره به نظرم هیچ فرقی نداره از اینجا بله از نظر توسعه فنی خیلی گسترده اصلا این نیاز ضروری لازم اگر نره به سوی آنتولوژی اصلا جواب نخواهد داد این شکی نیست هم به نظرم هیچ فرقی نداره از نظر فنی عزیزان فنی خودشون میدونه باید هماهنگی باشه به نظر میاد لذا تکامل یافته تعبیر است در واقع آنتولوژی تکامل یافته اصطلاح به خصوص در وابط بلا مقایرت اساسی نداره و مفهوم و مفاهیم در هر دو تا فن هنوز این به نظرم نشده اسلام هم که نشده آنتولوژی علم فن هر دو چون یکی اون اما تخصصی فرق داره
خیلی ممنون حاج آقا
راجب اسلام و حقوق خواهش خانم با شما صحبت دارم
بله صحبت دارم
بسیار حساس شدم
نه نگران نباشید ما در خیطه
خدمت
بعد از جلسه کاریش
خواهش
می‌کنم بازم هستم شما یادم میده میدونی؟ نه این تیکر رو میخواید نه این تیکر چون مرتبط با هم بود من اولا میخواستم از حاج آقا تشکر کنم حاج آقا
بله رسولی
بله
اون رسولی اصلا ربطی نه فامیلی و ژنتیکی نداره
کدوم رسولی بله بله آها اون رسولی بله به هر حال حاج آقا من مهم برام بود که از ابتدای جلسه دقت کردم بعضی از اساتید مخصوصا حاج آقا خیلی با دقت موضوع رو داشتن دنبال میکردن این برای من خیلی جالب بود که صرف این نباشه که ما بیایم اینجا یک موضوعی رو مطرح کنیم و بریم و نکاتی که حاج آقا فرمودن خیلی بر من جالب بود، یعنی دقیقا صحبتی که من میخواستم بکنم. اولا این که کلن شما از ابتدا نباید شروع میکردین آقای حسن، چون ابتدای اصطلاحنامه و ساخت اصطلاحنامه بر اساس نظریه ارسطوییه، بر ردبندی ارسطویی و ادامه اون ما روی ردبندی فارابی کار کردیم، چون فارابی هم میاد همون ردبندی رو میگیره میاره تو علوم اسلامی. سوال من اینه الان، آیا ما نمیتونستیم برای بهتر شدن این کار ابتدا بیایم روی ردبندی که حالا ابن سینا بوده ولی فارابی بیشتر کار کرد؟ یعنی میخوام بگم فارابی الان ردبندیش در اروپا و در کتابخانه های اروپایی تدریس میشه، یعنی منبع اصلیه. دقیق نیستم، نمیشد از ابتدا بر اساس ردبندی فارابی هم میمدیم و اون رو حداقل مطالعه میکردیم؟ خب این یه مسئله است. بنابراین ساخت اون مثلث معنایی، این جهانی، مثلث معنایی جهانی بر اساس شناخت انسان از طبیعت، یعنی کلا شما همه رو باید بذارین کنار اگر که اون رو منکر بشین، چون همه این تجربیات رو هم باید بذاریم کنار، پیشرفت دانش بشری در علم رو هم باید بذاریم کنار، بگیم که نه ما باید بیاییم بر اساس اون حقیقتی که ما در نظر گرفتیم. خب بنابراین اون مثلث معنایی مشترکه حاج آقای حسن. نه متوجهم که شما فرمودین کانسپت رو روش. خب صحبتی که حاج آقا فرمودن دقیقا همینه، یعنی هر دو ابزار، اولا بازنمایی دانشه، بازیابی دانشه و مهمتر از همه سازماندهیشه، در نهایت ابزاری برای برنامه ریزی در سطح کلان کشورهاست، یعنی هم در آموزش هم در پرورش و همه حوزه‌هایی که میاد به برنامه ریزی مرتبط میشه. دو تا ابزار هست، یکی اصطلاحنامه، یکی آنتولوژی. چرا آنتولوژی رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه گسترده تر هست، به خاطر اینکه روی وب معنای قرار میگیره، به خاطر اینکه فناوری جدیده، نه به خاطر اینکه چون آخه خیلی جالب بود آقایون اطلاع ندارم، اولین باری که من اومدم روی موضوع کار کردم یکی از اساتید بزرگ این رشته که اتفاقا بعدش شد ناظر طرح من، ایشون گفت خب خان بشی چون موده اومدی رو آنتولوژی کار میکنی، داخل به قیافه من میاد مود که شما اینو میگین. من به خاطر اینکه آینده ایران داک رو در نظر میگیرم و میگم اگر ما بخوایم به اونجا برسیم از حالا از سال 90 باید شروع کنیم روی آنتولوژی مطالعه کنیم. کار خیلی زیاده، همونطور که آقای محمدی فرمودن اشکال هنوز زیاد داره، باید اینها رفع بشه. من از این جلسه یک برداشت بسیار خوبی کردم آقای حسن. نه اجازه بدید من نتیجه رو بگم، حالا انشالله بقیه اساتیدم صحبت میکنن. این جلسات باید ادامه پیدا کنه، ما رسیدیم به اون نقطه‌ای که واقعا باید روش بحث بشه دقیقا، و الحمدلله علما همه دارای شناخت کافی هستن. کلن اصطلاح شناسی و آنتولوژی بر اساس علوم شناختیه، علوم شناختی هم که میدونین تجربیه، بیشتر اصلا تجربیه. به اصطلاح بحثی که مثلا فرض کنید من و اخوی که متخصص رشته فلسفه اینه که من نوعی میام میگم که ما رسیدیم به این مرحله، اطلاعاتی وجود داره، باید سازماندهی بشه، باید با فناوری پیش بریم. ایشون هم البته اعتقاد داره، ایشون خودش اصلا ما جلوتره. من میگم توی زبان فارسی هم باید بیایم کار کنیم، روی آنتولوژی ها کار کنیم. بله یک دست کردن مفاهیم بسیار کار سختیه، این که محدوده هر مفهوم رو بیایم مشخص کنیم بسیار کار سختیه. آره دقیقا، محدود کردن
تو بگم این مثلث رو من قائلم، من نگفتم دست نیافتنیه، من گفتم این مفهوم رأس این مثلث آن هستی شناسی و مسلط با اصطلاح نامه این رس دو تاست. پس اینها اینجا رو من عرض کردم، حداقل من متحیرم، اینها دو تاست. به این راحتی نیست که اینا بگن اینا
خب اینجا بحث
داره. همین
اینجا بگذاریم برای
جلسه بعد انشالله. بعد اینم من کاملش بکنم چشم من همین من تم بله انشالله هستن همین من صحبت من اینه، این مثلث هست، این مثلث اینجا حاکمه، اینجا هم حاکمه. پس وقتی من اگر برسم به اینجا که اینها دو تا سیستم هست، دو تا سیستمه، قرار همون بحثی رو که کردید قایت ما رو خیلی سریع برسونه به اطلاعات، کسی هم منکر این نیست، منم منکر نیست، انکار نمی کنم اینو. اما این مثلث کجا، اون مثلث کجا؟ پس اینا در طول هم نیستن، این نیومده اینو کامل تر کنه، بلکه اومده سازماندهی اطلاعات رو کامل تر کرده. یعنی یه زمانی سازماندهی اطلاعات یه رده بندی دیوری مشکلش حل میکرد، کاربران رشد کردن، رسیدن به سر عنوان ها رسید به اصطلاح نامه ها. ببینید مدیریت اطلاعات اینا در طول مدیریت اطلاعات هن. آنتولوژی یا هستی نگاش یا هر چیز دیگه این در طول اصطلاح نامه نیست. بره چی؟ به خاطر که اون یه اشل داره، این یه اشل، اما در طول مدیریت اطلاعات قرار دارن، نه این که بگیم چون که این... بله سبقت زمانی دارن. مثلا یه چون من بگم
اگه اینجوری بود نمیشد به هم تبدیل
کرد، قطعا اینا نه به هم دیگه چیز دارن.
اگه اونقدر نمیخوام بگم در تر
چشم من
بحث جلسه بعد رو هم شما امروز
چی؟
سوال بعدی بعد
نقشی
بفهم
ایه اجازه بدی. بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از این جلسه چون من خودم دنبال بحث هستی شناسی بودم و توی اصطلاح نامم شاید نزدیک به 16 سال پیش به دنبال کارهای تحقیقی نیاز به اصطلاح نامه داشتم. خب اصطلاح نامه ای که اون موقع ما باش درگیر بودیم حدودا 4 تا اصطلاح نامه بود، یکی تزاروس یونسکو بود، یکی اصطلاح نامه کتابخانه ملی و یکی مال وزارت علوم بود، یکی هم که خود دفتر تبلیغات کار کرده بودن. من دیدم برای کار تحقیقی من هیچ کدوم از اینا پاسخگو نیست، یعنی نیاز منو برطرف نمی کنه. من خودم شاید اون موقع خب یه مؤسسه تشکیل داده بودیم، 5 تا از نیروها رو گرفتم، 1 سال شروع کردیم به اصطلاح نامه تأسیس کردن. اصطلاح نامه رو بر اساس یک فرم خاصی تهیه کردیم، اتفاقا با دکتر حوری من نشون دادم، گفت این خلاف استاندارده. گفتم خب استاندارده که یک چیز حقیقی نیست، اعتباریه، ما اینو اعتبار کردیم. یعنی یه سری اصطلاحات مثل تضاد و متضاد و مترادف و مرتبط و این واژه‌ها
در چه رشته‌ای؟
عمومی بود.
عمومی.
آره. بعد این برای چی بود؟ هدفی که من داشتم، هدفم این نبود که این وسیله ارتباط باشه، بلکه خواسته من الان با این بحثی که راجب هستی شناسی گفتین، من دنبال این بودم که بشه معرفت هستی شناسانه از این اصطلاح نامه گرفت، در صورتی که خب حالا اصطلاح نامه‌ای که هست همش جزء نگره، یعنی شما یه واژه‌ای رو میای ارتباط بین واژه‌ها رو مشخص می‌کنی، واژه هم واژه جزئیه. من نوع نگام این بود که شما الان بحث هستی شناسی که میکنین، بیاین از همین اصطلاح نامه با کمک یک چیز دیگه‌ای که اون رو من تحت عنوان همون کلنگری، این اصطلاح نامه جز نگری میشه، اون کلنگری، این همزمان این کلنگر و جز نگر همدیگر رو درک کنن و هم لینک بشن و بشه یک تبیینی از جهان هستی دار. این من نوع نگاهی، در صورتی که این بحثایی که شما مطرح کردین و تحت عنوان هستی شناسی آوردین، این هستی شناسی شاید واژه به اصطلاح مناسبی برای این کار نباشه، بلکه من تعبیر نظام معانی یا نظام معناشناسی این بهتر میخوره تا خود هستی شناسی یا آنتولوژی، در مقابلش همون نظام آفرینش و نظام هستی شناسی از که اون فارغ از این بحث میشه. لذا من نظرم این است که این واژه رو از هستی شناسی عوض کنیم و به سوی همون نظام معناشناسی ببریم بهتر باشه. خب میبخشید،
من ببخشید از دوستان دیگه که میخوان سوال کنن یه نکته اینکه دوست جلسه تقریبا رسمیت خودش رو یعنی تموم شده، هر عزیزی که اگر میخواد جلسه رو ترک کنه میتونه به قول معروف جلسه رو ترک بکنه، دوستان دیگه که اگر سوالی دارن جلسه ادامه داره به قول معروف.
اطلاعات کسانی که ما در زمین کار کنیم بسیار مهمه، یکی از چالش‌های دیگر ماست. در این چیزی بود که واسه خدمت شما هست.
ندیدمشون. بفرمایید. بفرمایید.
خانم دکتر، من از ظاهر صحبت حضرت عالی یه دو تا سوال تو ذهنم ایجاد شد. سوال اولم این بود که وقتی که اصطلاحات از اصطلاحنامه منتقل میشه به هستی شناسی، چه اتفاق باعث میشه که ما اونجا تو اصطلاحنامه بهش میگیم اصطلاح، وقتی اومد توی هستی شناسی بهش میگیم مفهوم؟ چه دلیل باعث میشه که اونجا بهش بگیم اصطلاح و اونجا بهش بگیم مفهوم؟ اون اتفاقی که میفته چه اتفاقی هست. و سوال دومم این بود که با توجه به این سه نوع رابطه که ما توی اصطلاح نامه داریم، سلسله مراتبی، هم عرض و وابسته، شما در پژوهشتون دو تکلیف دو نوع سلسله مراتبی و وابسته رو مشخص کرده بودید، ولی ظاهرا بحث هم عرضها رو من متوجه نشدم که اینا چجوری تعریف شد. یعنی در واقع ظاهرا اشاره نشده بود که هم عرضها یا همون اکویوالنت بهش میگن اینها چجوری تعریف میشه. شما
رشتهتون؟
من همون فیلم اطلاعات
علوم اطلاعات. باز من از این سوال آخر اگه اجازه بفرمایید شروع کنم خدمت رو. میدونین چون اون پاورپوینت اول من کامل نتستم، احساس کردم که اساتید به نظرشون میاد که اینا تکراریه، قطع کردم، وگرنه اگه تا آخر رفته بودیم مشخص شده بود. اولا اینکه همطور که خدمتون گفتم بر اساس دیدگاه ارسطویی هست اصطلاحنامه. یک موضوع مهم که آقای دوست فهمیدن این که نظام مفاهیم میتونیم اسمشو بذاریم، دقیق میفرمان. چرا؟ چون اولین بار کتابی رو ما ترجمه کردیم که عنوانش هست مبانی اصطلاح شناسی. قبل اینکه اصطلاح نامه رو شروع کنیم، باز دوباره این تکستش روی سایت ایرانداک هست، میتونین دانلود کنین. اونجا میاد فلبر، پروفسور فلبر میاد میگه که هر مبانی اصطلاح شناسی، این چون قدیمی هست دیگه متاسفانه چاپ نمیشه، ولی متن تمام کتاب‌های قدیمی رو ما خواهش کردیم به صورت الکترونیک روی سایت هست، میتونید دانلود کنید. خب اونجا فلبر که خودش چی بوده؟ خودش مهندس بوده، مهندس برق الکترونیک بوده، درست میفرمایید؟ و اقتباس ساختار اصطلاحنامه رو گرفتن از منطق و پیاده کردن. اونجا میگه در برابر هر مفهوم یک اصطلاح، و بهتر بگیم مفهوم نشانگر پدیده‌ای در عالم واقعیت، اصطلاح برچسبی است که روی اون میزنیم. برچسب گذاری و تگینگ رو مهندسین بهتر از من میدونن، یعنی توی کارهایی که در مهندسی انجام میشه تگینگ خیلی معروف هست، دقیقا همینه، یعنی برچسب گذاریه. ما میایم مفهوم رو اگه شما بخواید مطرح بکنید، مثلا فرض کنید ساعت، تو ذهن من و شما ساعته، اگر برچسب واژگانی نداشته باشه نمیتونیم با هم ارتباط علمی برقرار کنیم. مثلا من بگم ساعت، شما بگین ساعت، این اتفاق میفته. یعنی شما میبینین که وقتی یکی میگه ساعت، حالا ترجمه هاشو نمیگم، وقتی یکی میگه مفهوم ساعت، اون چینیه همین مفهوم تو ذهنشه، آلمانیه همین، فارسی زبان هم همین. چرا؟ چون برچسب های زبانی روش گذاشته شده. بنابراین این ارتباط مفهوم و اصطلاح. خب نکته مهمی که اینجا مطرح شد و از اساتید بودن، بله الان ما در یک سانس، ببخشید، در ارتقا بخشیدن به اصطلاح نامه و گسترش اصطلاح نامه دو راه داریم. یکی این که اصطلاحات کاربران خودمون استفاده کنیم، یکی این که الان در علوم زیستی ما داره انجام میشه، تمامی مقالاتی که معتبر هستن در ISI، در ISC، یعنی خودمون هم گرفتیم، ISC مال ماست دیگه، ISI و ISC، اینها رو اومدیم تکست قرار دادیم و همرخدادی واژگان، شما که رشتتونه دیگه، همرخداد به شیوه همرخدادی واژگان اومدیم و اصطلاحات جدید رو استخراج کردیم. یعنی چی؟ یعنی میاد در فناوری اطلاعات این مطرح دیگه، میاد بیشترین واژه‌ای که در یک مقاله بسامد داره، بیشترین بسامد داره، اینو میاد استخراج میکنه، استخراج میکنه، به شما پیشنهاد میده، میگه الان در رشته نانو در ایران، اصلا ما کار به خارج نده، در ایران این حوزه ها داره کار میشه، بنابراین باید کاملا تکست بیس باشه. اتفاقا اون استادی که من خدمتتون گفتم که به من میگفتش اول شما به خاطر موضوع نازی، بعدن که با هم کار کردیم گفتش که شما تمام تلاشت این باشه که شما و همکارانتون تکست بیس باشین، یعنی حتما بر اساس مقالات پژوهشی معتبر. حالا چرا مقالات؟ چون مقالات راحت تره دیگه دسترسی بهش. آیسایی که داریم، آیسی هم که شیراز داره خیلی راحته و اینا رو استخراج میکنه، ما رو الان داریم اضافه میکنیم. بله باید تکست بیس باشه. یه مقدار کتاب ها جا مشکل داره چون هنوز دیجیتال نشده. اولین کسی که تو این زمینه بیشترین کار را، اولین کسی که نه، بیشترین کار را کرده آقای دکتر علیپور هستن که حتما اساتید میشناسن. آقای دکتر علیپور اومدن رو کتابخانه های دیجیتال دارن کار میکنن. خب اگر این به وقوع به پیونده و تمامی کتاب های حوزه، مثلا فکر کنم در حوزه ما پیشرفت بهتری داریم، کتاب های حوزه همه دیجیتال شده. خب الان دو دستن اصطلاحنامه. آقا حاجا اصطلاحنامه عام داریم، همطور که فرمودن اصطلاحنامه عام داریم، مثل نما. نما خیلی عامه، یعنی از نظر من بیش از اندازه عمومیت داره. یک اصطلاحنامه کاملا تخصصی، یعنی میاد میشه شیمی، بعد میاد دوباره ریز میشه، میشه چی؟ مثلا میکروبیولوژی، نانو، دقیق میفرمایید؟ کاملا ریز. شما میگین که بله دقیقا کتاب هایی تو این زمینه داریم دیگه. الان که آجا خیلی حوزه، ببخش من الان دیدگاه خیلی خوبی به حوزه دارم. نه نه میخوام بگم که هم متون قدیم هست هم، بله درست میفهم، درست میفهم. بله خب اگر که آنتولوژی رو بذاریم پشت سیستم، بر اساس اون علاقه مندی کاربر میاد جستجو میکنه. بله نیاز سنجی باید بشه. درست. وقت از نه یه دقیقه من صحبت کنم، ببخشید یه دقیقه. بنابراین یه موردی هم سوال شد. ببینیم الان ما در این مرحله اصطلاحنامه های شما، اصطلاحنامه های ما، حاجا فهمیدن خب کار زیاد داریم. اولین کار ویرایش اصطلاحنامه است قبل آنتولوژی. اصلا آنتولوژی رو یه هدف بالاتر بگیریم، اولش ویرایش اصطلاحنامه است، ویرایش روابط معنایی اصطلاحنامه. همه این کار باید انجام بشه. روزآمدسازی باید انجام بشه، یعنی تمام مفاهیم جدید باید بیاستش اضافه بشه. یک دست کردن مفاهیمه که بسیار کار دشواریه، مخصوصا در علوم انسانی و علوم اسلامی. در شیمی اینا باز میتونی ما راحت تره، ولی در علوم انسانی واقعا کار سختیه. و بعدن بیاد به صورت هستان نگار زده. اسمش هم هستان نگاره، یعنی چی؟ یعنی ابزاره، یعنی یک ابزار جستجو و سازماندهی اطلاعات. بس کنم.
اللهم
صل.
من تشکر میکنم از صحبت‌های خیلی خوب خانم دکتر و همه دوستان و عزیزان. لطف کرد انشاءالله در جلسات بعدی این مفاهیم با جزئیات بیشتری بحث و گفتگو بشه.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. الله